در این بیانیه آمده است که هر دو حکم غیر قابل قبول است و این کشورها با حکم اعدام تحت هر شرایطی به شدت مخالفند. 5 کشور شمال اروپا در بیانیه خود نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارش‌های مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرعادلانه و شکنجه را ابراز داشتند. این در حالی است که ستاد حقوق بشر نیروی قضایی پیش از این اعلام کرده بود که اولیای دم همسر سکینه محمدی آشتیانی از قصاص او گذشت کردند. اعتراض‌ها به لایحه اصلاح سیستم بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد. کارمندان شرکت هواپیمایی در اعتراض به قانون جدید که سن بازنشستگی را از 60 به 62 سال افزایش داده است، راه‌های رفت و آمد اتومبیل‌ها را در خارج از چندین فرودگاه بستند. اعتراض کنندگان در حالی که پرچم‌هایی در دست داشتند، در خیابان منتهی به فرودگاه شارل دوگل اجتماع کردند و از ورود اتومبیل‌ها جلوگیری کردند. این عمل باعث شد که مسافران چند خیابان را پیاده با چمدان‌های خود به ترمینال فرودگاه‌ها بروند. کارگران همچنین اعتراضات مشابهی در خارج از فرودگاه‌ها در دو شهر فرانسه ترتیب دادند. پارلمان فرانسه هفته پیش برنامه و طرح نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه را برای سنا فرستاد که مورد تصویب قرار گرفت. این هفته رئیس جمهور این لایحه را با امضای خود به صورت قانون در خواهد آورد. شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 93 درجه فارنهایت برابر با 34 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام عرضم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من میدید.
خواهش میکنم.
اصلا که ظرف چند هفته گذشته در یکی از برنامه ها فرمودید که کتاب های مقدس رو همه رو شما خوندین و من سوالم اینه که
نه من یه توضیح کوچولو بدم چون میترسم بگذارید. من کتاب های مقدسی که در جامعه ایران به عنوان جامعه است، ولی شما وقت باید هرچی کتاب در افریقا و استرالیا و امریکای جنوبی امریکای مرکزی و اینا هستن، من اون کتابایی که مربوط به ادیانی است که در ایران هستن، یعنی دین رسمی که اسلام هست و 4 دین یا آینی که به هر حال در جامعه ایرانی وجود دارن و با موضوعهای مربوط به مسائل عرفانی و اینها هم آشنایی دارن، ولی اون مطلبی که فرمودید درسته، کتاب‌های اصلی و اساسی مذهبی رو در گذشته خواندم، بعضی‌هاش هم خیلی بیش از یک بار. می‌فرمودید
اصلا که اولا اگه ممکنه بفهمید به چه زبانی که کتاب‌ها رو خوندید؟
اینا رو به زبان فارسی، بعدش هم البته برخی از وقت مراجعه به انگلیسی رو داشتم، البته در خصوص قرآن به عربی، ولی که من عربی میدونم در حدی که بتونم بخونم و ترجمه کنم. زبان رو مکالمه رو هم طور که میدونید خیلی کم، شاید مثلا بهتره بگم هیچ، برای که اون متفاوت است با زبان نوشتن، ولی اگر شما یه متن عربی جلو من بگذارید تقریبا میتونم بخونم و ترجمه کنم. و این ولی فرض کنید اگر تورات یا انجیل یا کتابای مربوط به زرتشت گاته هاست یا بندهوش جاماستامه دادستان دینی که اینها رو، یا زند و پازند به صورتی که حالا دربارش مطرح هست، اینها رو خواندم. برخی از اوقات اینجا که آمدم به دلیل مراجعه بهش نگاهی به زبان انگلیسی کردم، ولی قرآن رو به زبان عربیش خوندم، فارسیش هم هیچ وقت نخوندم. دیدم برخی از اوقات قرآنی که به زبان فارسی هست، ولی اون رو از اول تا آخر به صورت کتاب نخوندم، ولی عربیش رو خوندم از اول تا آخر، اونم نه یک بار، چند بار.
بعد من میخواستم از خدمت خواهش کنم اگه ممکنه بفهمید که هدفتون از این کار چی بود و چه نتایجی دستگیرتون شد.
نه دومیش رو ازش بگذارید. هدف خیلی مشخصه. شما ببینید وقتی از نظر اجتماعی و انسانی نگاه میکنیم، ما 2 نهاد در همه جوامع داشتیم، یکی دین بوده یکی خانواده. دوم این که یه جامعه مانند ایران تا اونجا میره که برخی از جامعه شناسان معتقدند که در یه جامعه مانند ایران فرهنگ و دین یکی هستن، یا آنچه که فرهنگی دینی آنچه دینی فرهنگی. درست است که ایران چندین زمینه فرهنگی داره و درست چندین مایه دینی، ولی به مقدار زیادی وقتی در یک کلیتی بهش نگاه میکنی اینا خیلی با هم تفاوتی ندارن. نتیجتاً به عنوان کسی که با موضوعهای اجتماعی و انسانی آشنا بوده علاقمند بودم. علاوه من درست است که فوق لیسانس اولم اقتصاد، فوق لیسانس دوم روانشناسی، فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، ولی دکترام جامعه شناسیه و در جامعه شناسی موضوع فوق العاده مهم مسئله ادیانه. به همین جهت که هم 3 کسانی که بنیانگذاران اصلی هستن، به اضافه حتی آگوست کانت که جامعه شناسی رو به وجود آورد، اصلا هدفش از جامعه شناسی به وجود آوردن یه دین علمی بود که چون فرض اون این بود که ادیان دورانشون به سر آمده، او باید با توجه به آنچه که اونها در چارچوب کلی بیان کردن یه دین اجتماعی را بیاندازه. البته بعدن خیلی زود ازش منصرف شد، ولی اصلا لغت جامعه شناسی رو او به یک اعتبار مطرح کرد. بعد 3 که در قرن 19 به عنوان قولان جامعه شناسی شناخته میشه، کارل مارکس هست، ماکس وبر هست و امیل دورکایم. امیل دورکایم شاید بهترین مطالعه عمیق و دقیق رو راجع به ادیان با 2 کتاب مطالعه مقدماتی ادیان ابراز میکنه و اصلا مطالبی رو مطرح میکنه که برای اولین بار نگاه علمی به موضوع دین و دیندارانه، نه درباره اینکه ادیان از جانب خدا هستن یا نیستن، حقیقت دارن یا ندارن، چون اونها مسئله علمی نیست، اونها مسئله مذهبی و شاید برخی از اوقات زمینهای فلسفی باشته باشه، ولی بحث علمی نیست. بعد کسی که کار خیلی عمیق و سنگینی رو شروع کرد ولی متأسفانه در وسط راه وقتی به اسلام رسید عجل مهلتش نداد و فوت کرد، ماکس وبر هست که او تجزیه و تحلیلی که درباره ادیان قبل از اسلام میکنه، یهودیت و مسیحیت، بی‌نظیره و حتی بعدا اون کتاب روحیه سرمایه‌گذاری و انقلاب پروتستانیسم یه جوابی است از یک طرف به نظریه زیربنا و روبنای مارکس و یه تجزیه و تحلیلی است درباره تأثیر این که اصلا جنبش سرمایه‌داری کپیتالیسم ناشی از جنبش پروتستانیسم از علیه کاتولیک. و بعد وقتی شما به مارکس مراجعه میکنید میبینید اگر احتمالاً مارکس مسئله‌ای داشته در چارچوب گفتگوهاش که بحث اقتصادی است و ماجرای وسایل و عوامل تولید، به دومین چیزی که بیش از همه حمله کرده و تاخته و بعداً در نظام‌های مارکسیستی شدیداً با اون مبارزه آشکار کردن، ادیان بوده. بنابراین شما نمیتونید به عنوان یه جامعه شناس با مسائل مذهبی آشنا نباشید، ولی من علاقه ای که داشتم مسئله فردی و شخصی هم داره و به همین جهت است که در این زمینه، چون حالا پرسش در همین حد مطرحه. اما اینکه چه نتایجی گرفتم، نتایجی که احتمالاً بر اساس یه نگاه خاص همچنان با من است و به دلیل آشنایی با محتوای این کتب و بعد نگاه کردن به سابقه های اونها، چون برخی از ما یه تصوری داریم که این مثلا کتاب اولین بار این مطلب رو ارائه کرده، در حالی که دو تا نکته است. اینکه این مطالب قبلا بیشترش ارائه شده، دومی که اصلا از متون دیگری با یه مقدار تغییر آمده و اصلا اینا خودشون در مفهوم مثلا فرض کنید بیان چگونگی خلقت اصلا اصالت ندارن، یعنی اینا چیزهای برگرفته از متون خیلی مشخص، حتی در کار ترجمه برخی از وقت اشتباهات فاحشی کردن چون مطلب رو نفهمیدن و بعدم حتی اونا رو به گونه ای کنار هم گذاشتن که در جای خودش اونا میتونست دو تا سند باشه، ولی وقتی کنار هم گذاشتن دو تا سند نیست، با هم متناقضه. نمونه برجستش فرض کنید این است که وقتی که هابیل و قابیل هستند و قابیل میزنه هابیل رو میکشه و پدر میخواد اون برادری که برادر دیگر گشته تعقیب بستا تنبیه کنه و فرار میکنه میره، ولی بعدن میرسه به یه قبیله ای و در اونجا با یه قبیله آشنا میشه و دختر اونجا و ازدواج میکنه. خب شما یادتون باشه داستان آدم و حوا دو تا پسرش بود، قبیله و اینا از کجاست؟ در حالی که اگر شما نگاه کنید به دوتا متنی که ما داریم از گذشته‌های فکر کنم سریانی هست، شما هر دوتا متن رو توی دوتا موضوع داشتید، اما بدون که متوجه باشن اینا رو سر هم زدن و در نتیجه چیزی در آمده است که بلافاصله این صفحه با اون صفحه در تضاد قرار میگیره. اگر شما داستان رو همین گونه ببینید، برای که صحبتی از انسان دیگری و تولید مثل و قبیله و پسر و دختر دیگری در کار نیست، ولی شما درباره آدم و حوا و دو فرزندش داری صحبت می‌کنید. قبیله از کجا پیدا شد و ازدواج و دختر و اینها از کجا پیدا شد؟ به همین جهت است که وقتی که با یه دقت این کارو بکنید، چون این دقت درباره کتب مقدسه رو در قرن 16 و 17 تا 15 و 16 کردن، یعنی آمدن و با یه دقتی فوق‌العاده بعد از واقعا تحولی که پیدا شد بعد از دکارت و راجرز بیکن و فرانسیس بیکن و اینها، مطالعه رو همه چیز شروع شد از جمله ادیان و کتب آسپانی و در نتیجه اونها حالا با یه دید علمی که برای اولین بار به صورت دانشمندانی که نگاه خاص کارتزیان داشتن به موضوع نگاه کردن، مطالبی را دارن که همچنان مبدع بحثا و استدلالایی است که افراد دیگه‌ای که بعداً راجع به ادیان و کتاب‌های آسمانی صحبت کردن مطلب آمده. من به پیام‌هام رسیدم، اگر مطلبی هست با خواهش می‌کنم رو خط باشید با هم صحبت کنیم.
ممنون میشم.
تمنام کنم. شنگار عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
برای هر گونه تعمیرات بدنی اتومبیل فقط با 213 Collision Repair Center تماس حاصل فرمایید. 323-934-99-92.
Collision Repair Center با تمام شرکت های بیمه همکاری می کند و با تیمی پرتجربه و حرفه‌ای اتومبیل شما را مثل روز اول به شما باز می گرداند.
213 Collision Repair Center در 20 سال اخیر دارای کارشناسان فنی در رنگ اتومبیل، تعمیرات بدنی اتومبیل با مهارت بوده است. برای هر گونه تعمیرات با شماره تلفن 323-934-99-92 تماس بگیرید تا از سرویس عالی با به دست آوردن تجربه خرسند بهره مند شوید.
اولین 5 نفر مراجعه کننده در روز دوشنبه بین ساعت 8 تا 10 صبح برای تعمیرات بدنی اتومبیل خود، کالیشن رپر سنتر $250 سرویس رایگان را به مراجعین ارائه خواهد کرد. 323-934-99-92 8.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر شما جزو شیک پوشان هستید به این اطلاعیه توجه کنید. لافایت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به همین منظور کلکسیون جدید و زیبایی از پوست‌های مختلف از قبیل مینگ، چینچیلا، سیبل و پرژن لب را از بزرگترین طراحان اروپا برای مشتریان مشکل پسند زیر یک سقف گردآوری کرده است. برای استفاده از قیمت‌های بسیار نازل و غیر قابل مقایسه با فروشگاه‌های بیولی هیلز از گالری لافایت دیدن کنید. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 لافایت در 227 خیابان پیکو غیر از یک شنبه ها هر روز از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. 213-744-0333 213-744-0333 مژده به شیک پوشان عزیز، لافایت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. LAFIRS.com
دکتر ادموند نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755
دوستان عزیز، من انل سیم، شنبه 13 نوامبر کنسرت جالبی دارم، امیدوارم شما رو ملاقات کنم.
کنسرت امل ساین، هنرمند ترک زبان همراه با یک سورپرایز بزرگ، روز شنبه 13 نوامبر در رویس هال UCLA. فروش بلیت در اکثر فروشگاه های ایرانی. تلفن اطلاعات 310-962-6909 و 08 ایرانیان.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، از خواهدتون دکتر راکوی. جنابالی، با وسعت دانش و عمق دانش و تجربه که داریم، من یه سوالی دارم، شاید مطرح کنم تا اونجایی که ممکنه کمک کنید. یکی اینه که موقعی که شما یه متنی رو مرور میکنین و مطالعه میکنین، میشه به عمق اندیشه و خرد نویسنده پی برد. آیا این نوشته های کتاب مقدس نشونه یک اندیشه عمیق و یک خرد مافوق انسانیه یا نه؟
شما درباره چاه عمیق شما هیچی شنیدید؟ من میخواد تو اون چاه بندازید، قربونت برم، کار دست ما بدی. بذار متاسفانه حرفتون درست. ببینید عزیز، بذار من اولا یه چیز روشن کنم. یه توهم و تصوری رو باید از بین برد که در جامعه ایرانی وجود داره درباره ادیانی که در ایران کاملا پذیرفته شدن و به عنوان ادیان رسمی ان یا دین رسمی ان، که ما اینا که چیزی به اسم کتاب داشتن.
نه، ادیان جهانی ان، ادیان ایرانی نیستن.
نه نه، صبر کنید، اصلا جایی به اسم کتاب نداشتن، هیچ کدوم کتاب نداشتن، یعنی هیچ کدومشون نیومدن یک کتاب دستشون باشه یا در زمان خودشون کتاب نوشته باشن. فرض بفرمایید شما اگر برسید به انجیل، چهار تا انجیل متا، لوقا، مرقس و یوحنا، دو تاش رو کسانی نوشتن که حضرت مسیح رو دیدن، دو تاشون اصلا حضرت مسیح رو ندیدن و شرح حال زندگیشون نوشتن. درست است که بر اساس باور مسیحیان روح القدس به اونها کمک میکنه که حقیقت و واقعیت رو بنویسن، من وارد اون بحث‌های مذهبی نمیخوام بشم، ولی دو نکته اینجا مطرح است. یکی این که اینا چند ده سال، حتی صحبت از 80-90 سال بعد از شهادت حضرت مسیحه که اصلا بیرون آمده، تازه به صورت کتاب هم میدونید داستان کاغذ و نوشتن کتاب یه پدیده ایست که از زمان گوتنبرگ که تو هزاره دومه، هیچ ارتباطی با اون ادیان نداره. و یا مثلا فرض بفرمایید وقتی که صحبت درباره قرآن کریم هست، در زمان حضرت محمد هست محمد قرآنی دستشون نبود، زمان ابوبکر نبود، عمر نبود، عثمان نبود. حتی این داستان از زمان عثمان بن عفان شروع میشه و به سرپرستی حضرت امیر بعد از این که در جنگ فکر کنم ردته که دی از حفاظ قرآن کشته میشن، تصمیم میگیرن که اگر اینا از بین رفتن، اینا که قرآن رو حفظ بودن، خب ما اصلا دسترسی نداریم که اصل مطلب چه بود. جمع میکنند و اونجاست که تنظیم میشه، فقط در حقیقت آیات مکی و مدنی است، مکی و مدنی است که جدا میشه، مال مکه و مدینه 13 سال اول و 10 سال بعد. و بعدن هم فرض کنید اگر اولین آیه اقرا بسم ربک الذی خلق است وسط قرآن، یا آخرین آیه که در حجت الاسود الیوم اکملت لکم دینکم تو سوره مائده است آیه 4، یعنی این نظم و ترتیبی هم به اون صورت نداره. چون یه ادعی مثلا فرض کنید عکسی دیده میشه که پیغمبر خداست، کتابم دست چه خام چی عکسی نبوده در زمان پیغمبر، کتابی دسته. حالا دلیل داره اینا رو عرض میکنم، متوجه صحبت شما هستم، ولی من به هر حال اینجا یه وظیفه‌ای برای بقیه هم دارم. چون یه تصویر و تصوری وجود داره که پیغمبر خدا اومده کتابشو با خودش آورده و به قول معروف رو کرده. اینجوری در ادیان در حقیقت رسمی ایران نیست. در نتیجه اینا بعدن گفت، به همین جهت است که به دلیل آیاتی که در قرآن هست درباره تحریف، که البته حرف به حرف کردن نه به معنی به هم زدن، سخنی که برخی از عزیزان مسلمان دارن این است که تورات و انجیل تحریف شده. داستان تحریف هم مرتبط میکنن به بشاراتی که مربوط به حضرت محمد بوده حذف کردن، که البته میدونید اون حرف خیلی تنده، برای اینکه مردمی نمیان کتابشون رو عوض کنن، برای اینکه میخوان حرفی رو که پیغمبرشون گفته راجع به یه چیزی رو از بین ببرن، برای اینکه بخواد به چیزی که پیغمبرشون گفته باور نکنن. حالا بعدم مثلا چیزی ممکن نیست، برای اینکه یه جا نبوده. حتی ما الان فرض کنیم سه تا نسخه اصلی توراتی رو که داریم، چه اسکندریه است، چه اون چیزی که فرض کنیم در مسکو هست و بقیه، و یا انجیل برنابا که هم اکنون در ایتالیا است که اون خودش داستانی داره، اینا چیزایی هستن که آمده است. به نظر میرسه که بعد از حمله بختالنصر در 50 بعد از میلاد و پریشانی یهودی که از رای کاهن یا از رای سوفر هست که در حقیقت آنچه رو که تورات هست رو جمع میکنه و بعد هم انجیل رو. و حتی میدونید مسیحیان بودن که تورات رو در جهان پراکنده کردن، ولی که کتاب عهد عتیق و عهد جدید رو کنار هم زدن و چاپ کرد. علت همین توضیحات بنده این است که اولا یه سخنی مطرحه که این توهم رو که فرض کنید آمده این جملات به صورت نوشته بوده که در اختیار من شماست، مثل سنده نبوده، همه در حقیقت کلامی بوده یا گفتاری بوده، بعدن به وسیله دیگرانی نوشته شده. این نوشته ها در اصلشون حداقل در خصوص بسیار از این کتاب ها تفاوت بسیار داره. شما این رو حتی درباره الان فرض بفرمایید شاهنامه فردوسی هم دارید. پس این توهم، چون این اولین مسئله است که ذهن بسیاری مشغول میکنه و در نتیجه یه احساس خاصی پیدا میکنن که اینا مثلا یه کتابن به اون صورت، اینا کتابایی است که نقل قولها نوشته شده. البته آنچه که مربوطه به قرآن، فرض بر این است که حفاظ قرآن عین قرآن رو حفظ میکردن، یعنی مطلبی رو که آیه‌ای که نازل میشد و بعد به استناد به یه آیه قرآن که انا نزلنا الذکر و انا لحافظون، ما خودمون قرآن رو میفرستیم حافظش هستیم، معتقدن خداوند حفظ کرده. ولی خب البته دوستان غیر مسلمان ما معتقد هستن خب چرا خدا کلام خودش رو در از زبان حضرت موسی و حضرت مسیح حفظ نکرد یا حفظ نمی کنه. یعنی میخوام به شما بگم بحثای خیلی عمیق و سنگین و جدی مطرحه. و تازه هیچ وقت این کتابها برخلاف اون حرفی که اخیراً در یکی از این دوستان خوب عزیز در تلویزیون میزنن که همین است، نه، این داستان همون حسبنا کتاب الله عمر است که کتاب خدا برای ما کافی است، ما هیچ احتیاج به هیچ دیگه نداریم، که از نظر برخی فرمان، از نظر برخی آتش زدن همه کتابهای دیگر رو ممکن کردن. در حالی که شما اگر بخواید به اون کتابا بسنده کنید، برخی از اون خب اصلا نماز درش به اون صورت نیست، یا نماز در نماز چی بگید نیست. خب نماز که یکی از اصول دینه، کجاست؟ پس شما ناچارید که به سیره و یا به احادیث یا به گفتهای دیگه هم توجه کنید، برای که خود اینم گفته است. این که شما این محدوده رو در اینجا میگذارید یه قصه دیگه است. حتی شما میدونید در مقابل قرآن از حضرت محمد کتاب دیگری است به اسم نهج الفصاحه که کلمات حضرت محمده، با نهج البلاغه حضرت علی متفاوت. اینا رو وقتی کنار هم میگذارید شما میرسید به این که یه نگاه دیگری باید به این کتاب‌ها و این مطالب داشته باشید، نگاهی که مبتنی بر واقعیته نگاهی نیست که بر اساس باورها و اعتقادات ابداً شباهتی به واقعیت و حقیقت نداره. اما بریم سراغ آنچه که از من پرسیدید. من ازتون اجازه میخوام که اون بحث رو به این صورت در یه جایی مثل رادیو مطرح نکنم، چون اون گفتگو بعداً من در جهت مثبت یا منفیش ناچار باید درگیر یه بحث باورها و اعتقادات بشم که ممکنه در یه جمع خصوصی یا حتی در یه کنفرانسی که برای همین تنظیم شده راحت باش باشم، ولی حقیقتش اینجا نیستم. اینو میخوام عرض کنم. بنابراین وقتی شما به من میفرمایید شما اگر به این کتابا مراجعه کنید، خب اولین پرسش این است که آیا واقعا این مطالب همون مطالبی است که گفته شده یا نه؟ این سوال اولی. دومی که آیا این مطالب اگر گفته شده که درش مفاهیمی هست، آیا تعاریفی که مربوط به این مفاهیم همونه که همکنون من و شما داریم و میفهمیم یا نه؟ و سومی که آیا این مطالب از یه جایی نوشته شده برای همون جا یا این جاییست برای انسان؟ وقتی برای انسان نوشته میشه خب اون وقت سبک و سیاقش میتونه متفاوت باشه. اما اگر شما دنبال یه اصولی هستید که خیلی مدعی هستن که مثلا همه اینا خوبند و درستند و دراش خطا و اشتباهی نیست، خب اون موقع باید ده ها بلکه صدها سوال جواب بدید که خیلی کار ساده ای نبوده، به دلیل اینکه مطالبی در اونجاست که اثبات یا ردش ساده نیست، یا برخی از اوقات به راحتی میشه ردش کرد مگر اینکه شما توجیهای خاص و عجیب و غریبی براش داشته باشید. برای اینکه مثلا فرض بفرمایید یه گفتگوی ممکنه بشه که یه تصویر و تصوری بگیرید که خب اینجا پس حداقل 2 میلیون 3 میلیون آدم ساکن بودن دیگه، برای که اگر فرض کنید شما مثلا یه جمعیت چند صد هزار نفر سرباز دارید، خب سرباز یه طرف، سرباز طرف مقابل هم هست، بعد خانواده و بچه هاشون هستن. ما از نظر کانفیگوریشن و یا ترکیب جمعیت میتونیم بگیم اگر مثلا شما 500 هزار سرباز دارید، یه جمعیت اقلن 2.5 میلیونی در اون منطقه باید باشن، تازه این طرف. خب اون وقت شما وقتی به مسئله جمعیت شناسی نگاه کنید، میبینید مثلا در اون ایام اصلا شهر 50,000 نفر هم نمیتونسته وجود داشته باشه، به دلیل مشکلاتی که از نظر مدفوع و بیماری ها به وجود می آمده، اینا توانایی اداره کردن اون محیط ها رو نداشتن و اصلا جایی نبوده، اصلا این همه آب در اون منطقه نبوده که بتونه مثلا 2 میلیون نفر آدم رو از نظر آب و آشامیدنی جوابگو باشه. پس یک مرتبه کل ماجرا زیر سوال میره و حتی شما میدونید این بحث ها به صورت جدی مطرحه. ضمناً شباهت این ماجراها در برخی از قسمت های دیگه اونقدر هست که شما این مطالب رو ترجمه جای دیگه میبینید، یعنی به راحتی میتونن به شما متونی رو نشون بدن که مال 300 سال 700 سال 1000 سال قبل یه منطقه دیگری است که دفعه 90% با مطالبی که اینجا آمده شبیه ها مانند. خب حالا اینجا یه مقدار سوالات جدی مطرح میشه و بعدم کل موضوع احتمالاً برخی از وقت با واقعیت نمیخونه. به همین جهت است که نگاه دقیق یه مسئله است. اما اینکه شما بیاد برگردید بگید بر اثر این مطالعه شما به این مطلب میرسید که مطالب عمیق و دقیق وجود داره، احتمالاً تو همش هست. آیا مطالب کم اهمیت و سبکی وجود داره؟ حتما به نظر من هست. هیچ کس شما این کارو بکنید، بنده یکی از تمناهایی که غالب اوقات توی کنفرانس ها یا تو جلساتی از این قبیل میکنم و همکتونم اجازه بدین رو مطرح کنم، خواهش من این است که اون دین و آینی رو که بهش باور دارید حداقل کتاب یا کتابای اصلی رو یه دفعه بخونید. چرا این رو میذارید دیگران براتون بخونن و دیگران نظر بدید؟ یه دفعه نگاه کنید و اون وقت است که من این رو رو خط رادیو به راحتی عرض میکنم. از هر 100 نفر 99 نفر تو نظرتون راجع به موضوع عوض میشه. اینکه خوبه بده مؤمن تر میشید مؤمن نمیشید اصلا بحث من نیست، حتما عوض میشه. این درست مثل این است که من و شما یه توصیفی از یه چیزی داشته باشم که اصلا در دنیا کم نظیره، خب شما یه تصوری دارید ولی اگر برید ببینید قصه دیگری است. به همین جاست که من اصلا قبول ندارم در دنیای امروز من به چیزی باور داشته باشم که حداقل یک بار اون رو با یه دقتی که لازمه یه موضوع هست نخوانده باشم، نه اینکه شنیده باشم، خودم سر فرصت بخوانم. و خوشبختانه اونطور که شما تو صحبتتون بود، امروز این کتابا هم به انگلیسی ترجمه شده هم به فارسی ترجمه شده، هر کتابی که باشه هم میتونیم به زبان اصلی اگر آشنا هستیم، اگر زبان اصلی باشه، چون در خصوص همون هم بحث و گفتگوست که اصلا اصل این زبان ها چه بوده است. البته درباره قرآن عرض نمی کنم ولی درباره بقیه نتیجتاً یه مطالعه موضوع رو روشن میکنه و به همین جهت است که به جای اینکه من خدمتتون عرض کنم من درش چه میبینم که عرض کردم، از این بابت یه مقداری ترجیح میدم سخنی نگم، برای اینکه سخنی که هم آزاردهنده باشه هم روشن کننده نباشه هم فرصت برای بحثش نباشه، غالب اوقات به جای اینکه مفید باشه میتونه مضر باشه حتی برای دیگران، صرف نظر از اینکه خودم دوست ندارم درگیر مناقشه‌ای بشم که فرصت کافی برای توضیح و بیان نظر نداشته باشم. ولی من عرضم رو باز تکرار میکنم، چطور من میتونم 50 سال 70 سال 30 سال 20 سال هرچه به یه چیزی باور داشته باشم 10 ساعت وقت نگذارم و اون کتاب رو بخونم؟ 10 ساعت برای که اینا واقعا در همون حدن 10 تا 20 ساعت، یعنی اصلا به نظر من این دیگه نهایت ظلم به خوده، نهایت شاید غیر واقعی و غیر عقلی و غیر منطقی بودن، حتی مخالف صمیمیت که من مدعی بشم مادرم رو پدرم رو خیلی دوست دارم ولی 50 ساله ندیدمشون باشون حرف زدم. بنابراین امید من این است که الان این گفتگویی که از دالی باز کردید و از این بابت سپاسگزارم سبب بشه که هر کدام از ما بر اساس آنچه که باور و اعتقاد خودمونه، نمیگم مثلا بریم سراغ دیگران، بحث من این نیست که حالا بحث تحقیقات رو مطرح کنم، یک دور با دقت به زبانی که میفهمیم مطلب رو ببینیم. و جمله‌مو باز تکرار میکنم، از 100 نفری که این کار بکنن 99 نفر نظرشون درباره آن چه که قبلا میدونستان با حالا میدونن عوض میشه. این که خوب است یا بد به کنار اون مسئله است، ولی یه نگاهی به اینا بسیار به ما کمک میکنه که با اون جنبه انسانی با اون اهم موضوعهایی که جنبه اجتماعی و تاریخی داشته برای ما مخصوصا بار فرهنگی و سیاسی داره بسیار بسیار کمک میکنه که حالا آگاهانه اگر باوری داریم اعتقادی داریم باش عمل کنیم. من حرف افلاطون رو همچنان در ذهن دارم که میگه باوری که اقلن یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش باور کردن، یا زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. و بنابراین امید من این است که درباره این موضوع برای اونهایی که مهم است بخونن، اونایی که مهم نیست حداقل بدونن چه چیزی براشون مهم نیست. و اگر این کارو بکنیم که خوشبختانه کتابا به زبانی که ما میفهمیم امروز وجود داره و این دسترسی رو داریم، اون وقت است که اجازه بدید هر کسی نظر خودشو داشته باشه. ولی به هر حال سپاسگزارم از توجهتون و من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. لطف کردید. سلام.
خوش
کردیم. خدا. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چیکار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم، حالا اونا رو بفرستین به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ای ندارم، بفرستینشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس پیکو شرق لاسینگا با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو 38 ایرانیان.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
کلاب 670 و وی آی پی تورز تقدیم می کنند شنبه 13 نوامبر سفری یک روزه به پالم اسپرینگ، بازدید از اریال ترام مشهور پالم اسپرینگ و همراه صرف نهار در مرتفع‌ترین نقطه ترام، بازدید از مرکز شهر، کازینو و صرف شام همراه با برنامه‌های تفریحی و موسیقی ایرانی. هزینه این سفر با اتوبوس‌های لوکس فقط 99 دلار. کلاب 670 و وی آی پی تورز سرگرمی های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک دیدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره 877-39-76-670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
همکنون در BMW of Monrovia مدل 328i سال 2011 را به مدت 4 سال در قالب Value Package و Premium Package بدون پیش قسط به مبلغ فقط $439 در ماه به علاوه تکس لیز کنید. در نمایشگاه عظیم BMW of Monrovia انواع مدل های نو و دست دوم BMW Certified آماده تحویل می باشند. 1-877-257-5214.
من بن کریمزاده مدیر فروش و لیز در مونروویا BMW هستم. حتما با شماره 1-877-257-5214 با من تماس بگیرید.
36 month close and lease, 10,000 annual miles, residual of $24,352. Total duet signing includes first payment, license, bank fee and security deposit of $5,937.39. Total lease payments with tax $13,849.20 on approved credit with BMW Financial.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می‌دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که روز پنجشنبه آینده 11 نوامبر از ساعت 6-7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره تست تووا و تشخیصی که این تست برای ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب و وسواس میده و بعد استفاده از دارو و یا نورو فیدبک برای معالجه مخصوصا ADD و ADHD در المپیک کلکشن برگزار میشه. این کنفرانس آزاد و رایگان هست و در این کنفرانس آقای دکتر محسن محمدی هم شرکت خواهند داشت. پنجشنبه 11 6 تا 7 بعد از ظهر. بنابراین اگر پرسش بیشتری هم دارید درباره این کنفرانس میتونید با آقای دکتر محمدی با تلفن 818 451 66 66 تماس بگیرید. همچنین به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سنحوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس دارم. 2-5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6-9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق، دلایل درست و غلط و خوب و بد ازدواج و طلاق. محل برگزاری شرایتون سنیویل 21 نوامبر. ورودی که $30 هست، کارتش فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس به مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته عرض کنم که جمعی از دوستان به عنوان فامیلی یونیون یا جمع دوستان دارن تش میارن و این نکته رو اشاره کنم که به دلیل محدود بودن سالن و هزینه ها برنامه های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنند. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید و با جمعی از ایرانیان لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. بلوز کنیم بلندتر صحبت کنیم. تمام.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من یه سوالی دارم در رابطه با شخصیت مهرطلب.
ببخشید به من از کارگردان فنی میگن مشکلی برای صداتون دارم. باید لطف کنید بلندتر بس که صداتون هم مثل من گرفته است ولی
یه کمی سرماخوردگی.
بله راهش کنید.
سرماخوردگی رو چطوری؟
سرماخوردگی راه کنید خانم گرم کنید خودتون رو سرما میرود. من این کار کردم کار نکرد. بفرمایید.
همون من 4 هفته شاهد بودم. آقای دکتر سوالم در رابطه با شخصیت مهرطلبه. من فکر میکنم یعنی تقریبا مطمئنم که من جز کاراکترهای مهرطلب بودم همیشه، ولی به تازگی تغییرات اساسی در خودم میبینم و به خصوص اینو با رفتاری که اطرافیان با هم دارم و انتقادهایی که اطرافیان به هم میکنن به هم ثابت میشه که یه چیز اینجا تغییر کرده و سوالم اینه که آیا ممکنه که شخصیت مهرطلب تغییر بکنه با سن یا با تجارب زندگی یا به هر حال با آگاهی بیشتری که نسبت به خودش پیدا میکنه
بسیار پویم. بذار من یه جواب اول بدم. ببینید ماجرای شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی های نسبتاً پایدار من
بله.
که آموخته شدند و بر مبنای اون جهانبینی و باورها و طرز ترقی من یعنی نگرش و بینش و حتی دانش من سازمان یافته میشه و بعدن به صورت سیستم خودکاری در میاد که درست مانند خط من یا رانندگی من در حالت عادی تقریبا شبیه مانند هم میشه و چون پدیده ایست که آموخته شده همونطور میتونه باز آموخته بشه و یا میتونه تغییر پیدا کنه. در حقیقت یه نوع پروگرامی است که داده میشه و میشه در اون پروگرام تغییراتی داد. بنابراین من به تغییر شخصیت در آدم ها معتقد هستم. تغییرات سن هم مثل تغییراتی که من و شما در بدنمون یا صورتمون میکنیم مثلا تا یه 5 سال و 10 سال مطرح هست. البته یه جایزی خیلی شدیدتره، بچه 2 ساله و 12 ساله خیلی فرق داره، آدم 80 ساله 90 ساله هم ممکنه خیلی فرق کنه، 30 تا 40 اونقدر تفاوتی نیست. بنابراین یه تغییراتی هم داره، اما اینکه خود سن عامل دگرگونی باشه نه، و اینکه آدم بر اساس آگاهیش این کارو بکنه بله. حتی به همین دلیل عزیز که من اون سی دی شخصیت سالم و نرمالو که دارم 5 ساعتش درباره 100 ویژگی آدم سالمه، بعد 3 ساعتش مربوط به 60 ویژگی آدم مهرطلب. این 60 ویژگی آدم مهرطلب معناش این است که این 60 تا اشکال رو اگر من هر کدوم شدم با در خودم عوض کنم. بنابراین اگر یک کسی این سی دی رو بشنوه و اون 60 تا موضوع رو بپذیره به عنوان اشکال و بعد روش کار بکنه، حتی وقتی 10 تاشو عوض بکنه یا 20 تاشو کمی تغییر بده، معلوم اون شخصیت رو احتمالاً نخواهد داشت، همونطور که دیگری که همکنون اون 20 تا رو نداره شخصیت مهرطلب نیست. پس بنابراین من هیچ مشکل ندارم. هدفی هم که از اصولاً کار روان درمانی یا آگاهی وجود داره همین تغییره، مثل هر جای دیگه. نتیجتاً ما تغییر میکنیم. البته روزی که شما در یه جامعه مانند ایران هستید که به نظر من به یک اعتبار 60-70% مردم ایران یا مهرطلبن یا گرایش های شدید مهرطلبی دارن، مهرطلبی در شما تشدید و تقویت میشه. یعنی شما هر جای که میرید همه از شما انتظار دارن که مانند اونها عمل کنید و اون مهرطلبی که تایید و تشویق میشه در شما قویتر و نیرومندتر میشه. به هر حال همجوری پشت سر هم پاداش میگیرید و اگر مخالف اون عمل کنید به گونه های مختلف تنبیه میشید. اما شما وقتی وارد جامعه امریکا شدید، مخصوصا به صورت یه مقدار مهاجر آمدید و خواستید متفاوت باشید و قصد تغییر رو دارید، بسیار طبیعی است که شما بعد از این مدت اون مهرطلبی نخواهید بود که اگر در ایران میماندید میشدید و حتما عوض میشید. بعدم در جامعه امریکا برخلاف 60-70% مردم ایران که مهرطلبند، یه جمعیت نزدیک شاید 20% مهرطلب یا حدود اون رو داره. پس بنابراین شما با 80% ایران امریکایانی روبرو میشید که مهرطلب نیستن و مهرطلبی شما رو تایید و تصویب نمیکنن و شما در حقیقت همونطور که مهرطلبی رو آموختید، حالا مهرطلب نبودن رو به تدریج میآموزید و در نتیجه تغییر می‌کنید. علاوه ویژگی‌های 60گانه مهرطلب با خودش درد و رنج و عذاب و آزار خود و دیگران رو داره. و در نتیجه همینقدر که انسان به یه مرحله از دانایی آگاهی برسه، صرف نظر از اینکه اصلا با موضوع آشنا باشه، خب معلوم موضوع رو عوض میکنه. یعنی دلیلی بر این کار نمیبینه. یعنی من به عنوان یه مهرطلب، شما هر چی من بگید میگم باشه، من نه نمیتونم بگم، ولی بعدن از دست شما و خودم خشمگین میشم، پشت سرتون هزار تا حرف میزنم، بهانه میارم اون کاری که گفتم بله رو انجام نمیدم، بهانه های عجیب و غریب میارم، دروغ های عجیب و غریب میارم و در نتیجه از خودم آدم بدتری میسازم. خب من ممکنه به اینجا برسم، خیلی راحت برمیگردم به شما میگم نه، و چون ملاک خوبی خودم رو دیگه قضاوت شما نمیدونم، و بعدم تازه معتقد هستم که شما اگر آدم منصفی هم باشید، مهربان نه، خب به من حق میدید که حالا که از من پولی خواستید یا ماشینم خواستید به شما نده، همونطور که خودش نمیداد، اون وقت است که میتونم آروم بگیرم. ولی شما تو یه جامعه مانند ایران اگر کسی در چارچوب آشنایی از شما درخواستی کرد، شما باید بگید بله، برای که گفتن نه در حقیقت یه نوع پررویی و گستاخی و بی‌شرمیه، در حالی که در اینجا نهایت سلامته. انسان وقتی کاری رو دوست نداره و درست نمیدونه و حق دیگری نیست، باید بگه نه، بلکه حق خودشه. اصولا مهرطلب برای حق خودش نمیتونه بیسته. به همین جاست که در جامعه مهرطلب آدم‌ها در ظاهر با هم خیلی خوبن، اما پشت سر هم به گونه‌ای حرف می‌زنن اصلا کاری غیر از نه. تا اونجایی که ورزش ملی ما میشه غیبت. منی که اومدم توی مهمونی از 10 نفر تعریف کردم، معلومه منتظر یه فرصتی هستم یه جایی برم هر کدوم از اونها نباشن حسابشو برسن. حتی تو مهمونی ایرانی شما چی رو می‌بینید؟ می‌بینید که ما شروع می‌کنیم هر سری از یه آدمی تعریف می‌کنیم، بعد یه در نگه می‌داریم باشی، یه در دیگه رد می‌کنیم میرن. از جمله همون آدمی که ازش تعریف کردیم، حالا فرصت پیدا می‌کنیم که هرچی تعریف کردیم و برعکس کنیم، برای که خاطرمون آسوده باشه این آدم اینقدر تعریف نداشت، تازه باورش هم شد، حالا می‌خوایم حسابش رو برسیم. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدم درویی که در ظاهر از مردم تعریف می‌کنم، پشت سرشون ازشون انتقاد می‌کنم و با بی‌رحمی هم دروغ سرهم می‌کنم برای که خرابشون کنم. و علتش هم خیلی روشنه، برای که اون تعریف من از سر واقعاً تعریف نبوده، رنج بردم، احساس بدی کردم، خودم رو کوچک کردم، اونو بی خودی بزرگ کردم، که هیچکدوم از راه دوست ندارم، پس باید بلافاصله جبران کنم، خودم رو بزرگ کنم به دلیل اینکه میدانم او رو خرابش کنم به دلیل اینکه چنین و چنانه، تا یه ذره بتونم آروم بگیرم. خب شما روزی که در یه جامعه مانند ایران هستید، خب این عادی است، یعنی عادی است که ما در ظاهر به مردم همه ازشون تعریف کنیم، بعد مخصوصا اگر اون بیچاره وقتی من ازشون تعریف کردم تشکر کردم، بعدا مسخرهشون کنیم که طرف باورش هم شد. و به همین جهت است که خیلی از اوقات بنده در ارتباط با دوستان وقتی تاییدی میکنند و محبتی میکنند، مثلا یه دلیلی که جدی نمیگیرم به خاطر این است که دلم نمیخواد اونها اذیت بشن، چون اگر برگشتن من گفتن که تو چنینی، من گفتم خیلی متشکرم از لطف و محبتتون و سپاسگزارم از توجهتون، بعضیشون اذیت میشن که مدرک باورش شد، ما یه چیزی گفتیم تعارف کردیم اینم جدی گرفت، اون وقت است که دشمن من میشن و اون وقت است که خودشون اذیت میکنن، بعد به حساب خودشون میخوان من اذیت کنه. یا فرض کنید یه آدم مهربان تمام مدت نگرانیش قضاوت و نظر مردمه، حرف مردمه، بنابراین 30 سال توی زندگی میمونه، رنج میبره، 4 تا بچه رو دیوونه میکنه، نمیگم جدا بشه، ولی در مسیر طرح مسئلهش و حلش بر نمیاد، میسوزه و میسوزه، نه اینکه میسازه، هیچی هم نمیسازه، بلکه فقط سازگاری و سازش میکنه، سازگاری میکنه، سازش میکنه، 4 تا بچه رو از پا در میاره، خودش از پا در میاره. چرا؟ برای که 5 تا 10 تا 20 تا 90 تا آدم دورورش فکر کنن که اینا زندگی خوبی دارن. کار رو به اونجا میرسونه که من ترجیح میدم بدبخت باشم و مردم من خوشبخت بدونن، تا اینکه من خوشبخت باشم و مردم منو بدبخت بدونن. برای که مهرطلب ملاک خوبی و درستی کارش قضاوت و ارزیابی و نظر دیگران، قضاوت و نظر آدم متخصص بی‌طرف که حق اظهار نظر داره و با واقع بینی و بی‌طرفی حرفی میزنه بسیار مهمه برای ارزیابی کارمون. ولی ما قرار نیست که راه بیافتیم وقتی میبینیم یه دمارو تایید میکنن فکر کنیم خوبیم و حرفمون درسته، وقتی تکذیب میکنن فکر کنیم حرفمون بده و غلطی. و به همین جهت است که یه اموری و یه اصولی رو در این زمینه‌ها باید رعایت کرد. اینو به این دلیل مثلا توضیح دارم، چون این نکته رو مجبورم خدمتتون عرض کنم. اگر شما من بفرمایید 2 تا 3 تا مشکل اصلی جامعه ایران از نظر روانی اجتماعی چیه، 100% یکی از اون 3 تا مهرطلبی، یعنی این لاف ترس بودن، لاف هنگر بودن. ما مردمان مهربانی نیستیم، نیستیم، بی خودی این حرفا رو نزنیم، برای که هیچ جایی نه تاریخمون، نه همکتونمون، نه ارتباطاتمون در خارج، نه همکاریمون با هم، نه اتحادمون، نه وحدتمون، حتی وقتی که سر اصول اساسی با هم توافق داریم، ما به این راحتی کنار هم قرار نمیگیریم. و در نتیجه ماجرای مهرطلبی ما یه موضوع بسیار بسیار حساسیه. و به همین جهت که من هر وقت فرصتی پیدا میشه، چون هیچ وقت خودم موضوع رو برای طرح مطرح نمی کنم، توی رادیو یا تلویزیون، دلم میخواد که دوستان وقتی مطرح میکنن از این فرصت استفاده کنم و توضیح بیشتری بدم. به همجرد بود که از فرصتی که شما من دارید استفاده کردم برای که حرفمو بزنم و تأکید دارم ای کاش اینا سی دی های من نبود و تأکید دارم که این شخصیت سالم و شخصیت مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب که شخصیت نرمال هست و تو 11 ساعت من اینا رو توضیح دادم به اضافه 3 تا مقدمه که یکی از خودم از دو تا از آقای دکتر رابرت مرادی و آقای دکتر نفیسی، دو تا روانپزشک خوب و عزیز که مقدمه بر این مسئله هست، به صورت 14 تا سی دی در اومده مورد استفاده قرار میگیره، برای که مسئله اصلی و اساسی خودشناسیه. اینه که حالا شما رو منحرف کردم از سوالتون، یکی دو دقیقه بیشتر تو آگهی‌ها ندارم، مجبورم بعدن ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ولی اگه چیز خاصی همینجا کوتاه مدته خوشحال میشم بشنوم ازت.
نه خیلی ممنون شدم از این توضیحات، ولی میتونم سوالا مطرح کنم جوابو بعد از
بفرمایید.
سوالی که دارم در رابطه با بچه‌هام هست. خب به هر حال توی این دوره فکر میکنم که به یه کمی دانش رسیدم که بخوام خودم از این شخصیت مهرطلب دور کنم، ولی چیزی که در مورد بچه هم متوجه شدم و به خصوص دخترم که بزرگی هست اینه که خیلی بهم انتقاد میکنه، در حالی که میبینم خودش هم دقیقا یه کاراکتر مهرطلب داره میشه. یعنی رابطه‌ای که با هم داریم اینه که با من بیشتر از همه درگیری داره، ولی
شبیه شما نه،
ولی خیلی
هم
شبیه من.
نه ببین، من جمله کوتاه بگم چون ممکنه برخی ما رو نشنون بعد از پیام ها. ببینید عزیز، دو تا مهرطلب معناش نیست که با هم خوبن، اتفاقا دو تا مهرطلب بیشتر هم دیگر آزار میدن. اگه مهرطلب بره سراغ برتری طلب، حداقل تکلیف هر دو تا روشنه. بنابراین اصلا این حرف شما، این نظرتون رو من درست بدونم اصلا عجیب و غریب نیست. دو تا آدم مهرطلبن که چون نسبت به هم دیگه مهرطلبی نمیخوان بکنن، میتونن مزاحم هم باشن. همینه که دو تا مهرطلبی که همه فکر کنن وا اینا چقدر مهربونن، صبح تو روب تو خونه دارن با هم میچنگن. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون رو ادامه میدیم. شنگ ارجمن با ما باشین.
میوزیک وان با افتخار تقدیم میکند راستین لایو این کنسرت 24 نوامبر، شب ثانکسگیوینگ، شبی استثنایی با راستین. سبن تیتر بیولی هیلز.
کاش اینجا بودی، کاش اینجا بودی.
اجرای آلبوم جدید باغ بنفش،
به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم.
تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-297-9928 و 08 ایرانیان.
شنوندگان محترم، طبق اطلاعیه‌ای که به دفتر وکالت پیام شاهیان رسیده، تعدادی از اتومبیل‌های BMW بین سال‌های 2007 تا 2010 و مرسدس بنز بعد از سال 2000 با مشکلاتی روبرو هستند که شما می‌توانید بر علیه کمپانی اتومبیل‌سازی و دیلرها ادعای خسارت کنید. بعضی از اتومبیل‌های BMW در سری‌های 3، 5 و X6 با اختلالاتی چون ضعف قدرت موتور و استارت خوردن و گاز خوردن متعدد روبرو هستند. در تعدادی از اتومبیل‌های مرسدس بنز که به اکتیو بادی کنترل مجهز هستند نیز مشکل پایین رفتن لول ساسپنشن مشاهده شده است. پیام شاهیان، وکیل آگاه با تخصص در لمن لا، میتواند شما را در این زمینه یاری کند. همچنین اگر کمپانی یا دیلرها از تعمیر هر نوع اتومبیل شما به خاطر نقص در چراغ‌های HID و یا ورود آب به داخل ماشین و به طور کل هر مشکل دیگر خودداری میکنند یا قادر به تعمیر آن نیستند، با پیام شاهیان برای دریافت حق خود تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 دفتر وکالت پیام شاهیان.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
همین هفته کاباره تهران با برگزیدگان هنری، همین هفته با حسن شمایی زاده، چهره
برتر موسیقی ایران. همین هفته با طوفان.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار.
داغ و پر هیجان. همین هفته با رقص های شرقی و سرانجام برای اولین بار ملینا.
چشم زیبا بین خود را
صدای گرم صدای سمی. همین هفته کابری تهران 818-985-5800. همین هفته
کلاب رستوران آتینا در مکان قبلی رستوران اسپازیو در شهر شرمن اوکس افتتاح شد. محیطی بسیار گرم برای تمام افراد خانواده با غذاهای تازه خوشمزه و قلیان بعد از نهار هفت روز هفته. شبها همراه با دیجی وسط هفته موسیقی زنده. کلاب رستوران آتینا واقع در 14755 ونتورا بولوار 818-380-3180.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در ایرواین و میشمیه‌ها با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی به کودکان ایرانی آمریکایی زبان مادری و فرهنگ ایرانی را می‌آموزد. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با هوری قهرمانی با تلفن 949-854-3325 تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. www.persianschool.org 949-854-3325 949-854-3325.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
میفرمایید. شما لطف کنید بلند صحبت کنید، اگر چون مطلبو من کمی هم رفتم دور و بر گشتم فراموش کردم چیز خاصی مورد نظرتونه خوشحال میشم. البته من درباره این که به من فرمونید شما با دخترتون موضوع و مسائلی دارید البته کلی، ولی احساس میکنید او با وجودی که به مهر طلبی شما یا ویژگی شما تو این زمینه ممکنه حمله کنه، خودش هم همونا رو داره. عرض کردم که اون اصلا معنایی نداره، یعنی اتفاقا مهر طلبان بیشتر با هم جمع طور که برتر طلبان با هم. در نتیجه وقتی دو تا هر دو مهر طلبن، مثلا برای زن و شوهری در آغاز خوبن، در سطح و روی خوبن، اما در واقعیت بعد آخر کار متوجه میشن هر رو همدیگر رو فدا کردن. برخی از اوقات هم در ارتباط با بچه‌ها از اینکه خودشون شبیه ما میبینن احساس بدی میکنن و در نتیجه برخی از اوقات از این جهت هم خشمشون متوجه ما هست. بنابراین اون رو هم میشه دید، ولی به هر حال شما انتخاب کنید، چون این 7 8 تا شاخه داره، من نمیخوام انتخاب کننده موضوعی باشم. که
سوالم اینه که به هر
حال لطف کنید بلندتر صحبت
کنید. حتما. به عنوان پرنت من در حال مسئول بزرگ کردنشم، یعنی مسئول اینکم به هر حال گایدش کنم که چطوری بره.
نه صبر کنید. نه صبر کنید، زب آخه گایدش مشروط به اینکه از شما بخواد، اونم قبل از 18 سالگی.
خب قبل از 18، هنوز 18 سالش نشد.
چند ساله؟ 17 سال و 9 ماه.
نه 14 نه، یه دختر 14 ساله است، شدیداً مهرطلب نظر توی خود با دوستاش، واقعا سویت و مهربون و برای اینکه
نه 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 سب کنی نه اینا خطرناکی، نه سویت نه مهربون، کاملا نگرانه که قضاوت بدی راجعش بکن. او میخواد همه خوبش بدونن و دوست داشتنی، چون سویت و مهربون بود با شما هم بود، با خودش هم بود، پس اونجا نیست عزیز. ولی ببینید یه قاعده علمی است، من اگر شما یه جای خرج کنین جو با درآمد باشه، ما اگر جا تحمل میکنیم جای دیگه با تحمل کنیم. به همین جهت است که شما در جامعه ایران چی میشنوید؟ من زنی دارم، شوهری دارم که بیرون همه فکر کنم فرشته است، مواظب به همه است، مراقب همه است، رعایت حال همه رو میکنه، یه ساعت گوش به حرف مزخرف دیگه میده، اما تو خونه یک دقیقه حرف منو حاضر نیست بشنوه، یک لحظه منو تحمل نمیکنه. علتش روشنه، کسی که بیرون یا یه جای دیگه داره تحمل میکنه، تو خونه که میاد باید تحمل کنه. کسی که یه جای بنزینش رو مصرف کنه، جای دیگه باید بنزینش رو بزنه. بنابراین بسیار عادی و طبیعی است. دختر شما چون سویت و مهربون از نظر دوستانی است که به عمق ماجرا پی نبردن. چون میدونید آدم مهربان و مهربان عملش خیلی نزدیک همه. شما اگر فرض بفرمایید از من کمکی بخواید، من به شما کمک. حالا یه زمانی هست که من کمکی که به شما میکنم از سر مهربانی است، از این بابت خوشحالم، حتی سپاسگزار شما هستم که سراغ من اومدید، به من فرصت دادید که من وجودم رو تجربه کنم، حتی یه چالشی در مقابل خودم ببینم، حتی از آنچه که دارم به شما بدم، خودم رو در شرایط بدی قرار بدم، ولی از این فرصت به دلیل اینکه کمکی به شما کردم خوشحالم. من طلبکار شما نیستم، انتظار تشکر ندارم، اصلا منتظر جبران نیستم، باورهای الکی که از این دست بدی از اون دست میگیرم رو که واقعیت نداره ندارم، فکر این که اون دنیا برای من در مقابل این یه دلاری که به شما دادم اونجا هزار دلار میدن از این پرت و پلاها رو باور ندارم. پس بنابراین من مهربونم به خاطر اینکه من از طریق مهربونی رشد میکنم، پاداشمو میگیرم، لذتمو میبرم، شادیم رو بهم میده، خوشحالیمو به وجود میاره. یه آدمی هستم که به دلیل اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس دارم رو پای خودم ایستادم، تازه چیزی که به شما دادم میتونم بعدن در بیارم، اگر نتونستم در بیارم بدون اون میتونم زندگی کنم، منو آزار نمیده، اذیت نمیکنه. پس از شمایی که بهتون کمک کردم راضیم، خوشنودم، سپاسگزارم، حتی یه احساس خوبی راجع به شما دارم. اما مهربان چی میکنه؟ مهربان وقتی کسی ازش کمک پات کمک رو میکنه ولی رنج میبره، احساس بدی میکنه، فکر میکنه که این آدم داره ازش استفاده و سوء استفاده میکنه، فکر میکنه این آدم به حریم حقوقش تجاوز میکنه، فکر میکنه با وجودی که این همه کار برای این آدم کرده اون اهمیت و ارزش رو براش قائل نیست، فکر میکنه که او رو خوب میدونه و دوست داشتنی، بعد در عمل میبینه چنین نیست، بعد میبینه دیگران رو ترجیح میده، احساس حسادت و رقابت میکنه، منتظره که حالا که من برای تو چهار تا کار کردم تو برای من چرا هیچ کار نمیکنی، من این همه تو رو اینجوری اونجوری کردم تو چرا به فکر من اینجا و اونجا نیستی، نتیجتاً رنج میبره ولی ظاهراً اون کار انجام میده. به همین جهت است که تفاوت مهر طلب و مهربان در اینه که مهر طلب انگیزه‌ای که داره، اون موتیویشنی که داره، نیتی که داره، اینتنشنی که داره و هدفی که داره، هدفی است که میخواد مردم رو اینگونه خوشحال و راضی کنه که اونا دو چیز رو در او ببینن، یکی بگن آدم خوبیه، یکی خواستنی و دوست داشتنیه. برای اینکه من تمام عمرم برای اینکه خوب به نظر دیگران برسم و خواستنی و دوست داشتنی برسن حرکت میکنن و در نتیجه من رنج میبرم، خودم رو به آتش میکشم به این امید که وقتی شما رو گرم میکنم شما تا آخر عمر یادتون باشه. این مفهوم مهربانی است، در حالی که مفهوم مهربانی کاری که برای شما کرده ازش میگذره و باز تکرار میکنم جمله رو، حتی دست شما رو میبوسه که بهش اجازه دادید بهش کمک کنه. شما روزی که به اونجا رسیدید که به یک کسی محبت کردید و کاری که درست میدونید تو دوست دارید تو انجام دادید تو از این بابت خوشحالی تو احساس میکنید که وجود خودتون رو تجربه کردید، از آنچه که داشتید مایه گذاشتید تو سبب شادی و لذت و رضایت دیگری شدید تو از این طریق رشد کردید، اسم این مهربانی است، اسم این ایثار، این همون چیزی است که تو مادر در ارتباط با فرزند فراوون میشه دید. یعنی تمام شادیش اینه که از این بچه به بهترین صورت ممکن مراقبت کرده، خوشحالیش از این است که او به یه جایی رسیده الان خوشحال و شاد و خوشبخت زندگی میکنه، حتی وقتی یه غذا درست میکنه میره پسرش دخترش نه تنها سهم خودشونو خوردن سهم مادر رو هم خوردن، خیلی وقتی که نون خالی رو برمی‌داره جا پیدا میکنه و میخوره خوشحاله که بچه‌هام غذایی رو که مال هممون بود خوردن و احساس خوبی داره، نه به رخ اونا میکشه، نه انتظار داره، نه توقع داره، نه در بزرگسالی میگه آره شما مواظب من باشید، چون اگر در این کارو میکنه به این امید که در بزرگسالی مواظبش باشن، در اینجا من باز هم معامله رو کردم، فقط یه ذره به جای اینکه پولو بذارم یه روزه بهره بگیرم گشتم برای 50 سال آینده. به همین جهت است که من فقط وقتی پدر و مادر رو عاشق بچه میدونم که هیچ انتظار و توقعی از بچه ندارن، هیچ احساس حقی نسبت به بچه نمی کنن، هیچ بچه رو مدیون خودشون نمی دونن. این که پسر و دختری بار آوردن که خوبند و مهربانند و به همه میرسند و معلومه پدر مادر میرسند و جانشون هم برای پدر مادر فدا میکنن، اون یه قصه ایست که به بچه ها مرتبطه، ولی من همچه انتظاری ندارم. من فقط با این نیت بچه هامو بزرگ کردم که اونا به من این فرصت دارن. اول بحثی هم که در مورد پرورش تعلیم تربیت دارم این نکته رو عرض کردم که من از دو نفر خوشحال و شاد هستم، یکی پدر و مادرم و یکی دوتا بچه هم، برای که اینقدری که من به اونا چیز یاد دادم، یعنی اونا به من چیز یاد دادن، من به اونا چیز یاد ندادم و به همین جهت است که سپاسگزار اون هستم برای اینکه کودکی من و زندگی من و هزاران هزار از جنبه‌های پنهان و عجیب و غریب وجود من و اینا با نورافکن وجود خودشون و حضور خودشون روشن کردن و به من لذت‌ها و فرصت‌هایی دادن که اصلا ندادم. درست مثل اینکه شما مثلا فرض کنین گوشتون باز بشه و نغمه‌ای رو بشنوید و و حالا خوشحال هستید که این فرصت رو پیدا کردید. بنابراین من از بچه هام سپاسگزارم. من از اینکه اونا هستن خوشحالم، من از حضورشون وجودشون خوشحالم. طلبکارشون هم نیستم، اینو با تمام وجودم میگم. انتظار ندارم که برای من هیچ کاری بکنن، هیچ کار غلط و بد نمیخوام بکنم، نه با من نه با هیچ کس دیگه، ولی من انتظار ندارم که برای من یه کاری بکنن. اگر کردن از خوبی اوناست، نه از انتظار من. این مفهوم مفهوم مهربانی است. اما اگر شما اومدید تمام مدت با کسی حساب باز میکنید، دو دفعه طرفو میبرید شام یار نوبتونه، من اصلا اشکالی نمیبینم، اسمش مهربانی نذارید، اسمش معامله و تجارته. مثل اینکه تو بازار شما تشریف میبرید یه کالا میخرید $10 به آدم $20 میدید، انتظار دارید $10 به شما پس بده. من ابدا اصلا مسئله ندارم، این جمله رو تکرار میکنم، من به هیچ وجه مشکلی با آدمایی که در زندگی معامله و تجارت میکنن در هر زمینه، حتی رابطه انسانی، حتی ازدواج، حتی رابطه جنسی ندارم، برای که اونجا تکلیف مشخصه. اما ادعای عشق نمیتونن بکنن. عشق از نظر علمی یعنی ورشکستگی مطلق، یعنی من هر چه دارم میدم و هیچ چی نمیگیرم در ظاهر، ولی در باطن همه چیز رو میگیرم. بنابراین روزی که شما با مفهوم مهربان روبرو هستید، این آدم مهربونی رو تو وجودش میتونید حس کنید، برای که هر چه کار خوب و درسته رو میکنه، سپاسگزار شماست که بهش این فرصت رو دادید. ولی روزی که آدم مهر طلبه، نه، همیشه برای شما حساب داره. 3 روز رفتم خونش، 2 روز بچه‌شو نگه داشت، 2 دفعه پول خواست بهش دادم، من سبب شدم بیاد امریکا. حالا بعضی اون که اینقدر تو مهر طلبی بالا میگیریم که من بودم که اینا رو به هم معرفی کردم. ای بابا، معرفی کردی یعنی حالا یه من کسی هستم که مالک این دوتا هستم که با هم ازدواج کردن؟ من بودم که به این آدم گفتم برو تو این بیزنس، حال میلیونر شده، پس پولا مال توه. یعنی مهرطلب اصلا انتظار و توقعش پایان نداره. بزرگترین یکی از گرفتاری های بد مهرطلب اکسپکتیشن و انتظارشی که از پا درش میاره. به همین جهت که اگر فقط شما دیر دعوتش کنید قهر میکنه، به همین جهت که اگر اومد در خونتون به اندازه کافی شما بهش احترام نذاشتید دیگه میره پشت سرتون دشمنتون میشه، به همین جهت که اگر به بقیه 2 دفعه گفتید بفرمایید سر شام، به اون گفتید 1 دفعه، اصلا بهش بر میخوره، شام نمیخوره و میره. چرا؟ برای اینکه این آدم فکر میکنه که به دلیل رنجی که برای شما برده حقی پیدا کرده و طلبکاره. به همین جهت که من وقتی که از جانب یه مهر طلب محبتی میگیرم، بلافاصله منتظرم در اولین فرصت پاسخ بدم، حسابم با او تسویه کنم و خلاص بشم. ولی از جانب یه آدم مهربون اصلا اعتنا نمیکنم، برای که او تازه روزی احساس خوبی میکنه که اصلا من به دنبال تشکر و پاسخ به او نباشم. به همین جهت است که این مفهوم باید شناخته بشه و بسیار خط نازکی داره در عمل. در ذهن نه، در ذهن شما یه موجود مهربان موجودی است، غمگین، خشمگین، غصه خور، مضطرب، نگران، دائما در حال محاسبه، خودنما، نه نمیتونه بگه، فکر میکنه که درخواست نامشروع دیگران رو باید برآورد کنه. عرض کردم 60 تا سینا. در حالی که مهربان تمام خوشحالیش اینه که فرصت داشته کاری کرده، حالا که نکرده یا نمیتونه بکنه راحت میگیره میشینه. مهربان حتی وقتی هم که نمیتونه کوشش میکنه یه کاری بکنه. شما نگاه کنید، شما یه آدم مهربانی باشید، به من $1000 داده باشید، روز که من $1000 دادید گفتید من اینو برای اجارم احتیاج دارم، من به شما گفتم اصلا من تو اول احتیاج به پولم، من 27 میام پول تو رو میدم، و شما واقعا این پول رو از اجارتون برداشتید به من دادید، منم به شما گفتم 27 میارم، شما اول ماه میتونید بدید. اما روز اول ماه و دوم ماه یادم مهربان خیلی مشکله براش که تلفن کنه بگه پول منو بده. به همین جهت که ترجیح میده بره خودشو کوچیک کنه، از کسی قرض کنه بده، ولی به شما نه. به همین جهت که آدم مهربان شخص برای حق خودش نمیسته، هیچ وقت قراری که شما گذاشتید رو ازتون انتظاره، یعنی انتظار داره ولی پاش نمیسته که چرا قرارت رو عمل نمیکنی. و به همین جهت که رنج جوره، همیشه شکایت داره، همیشه شکوه داره، همیشه داره ناله میکنه. استحلاهی که در زبان فارسی است، هر چی آدم به دیگران محبت کنه بدتر میشه، انگشت تمام دستاشو تو عسل میکنه، تو دهان مردم میبره، باز مردم گاز میگیرن. این همه دستم نمیدونم خوش بشه، نمیدونم نمک نداره، برکی کمک کردم چنین شد، اینا مال آدم مهربانه. مثلا همین لغت از دهن که در میاد مهربان، شما هر کمکی کردید به خودت کمک کردید. درست پس که من اگر ورزش کردم که نمیتونم به شما بگم من رفتم ورزش کردم شما تماشا کردید، من اگر ورزش کردم من قوی شدم. این اصله، اینکه شما تماشا کردید بس حوصله‌ت برام سر رفت، خستم بودی، جالبم براتون نبود، من بودم که با ورزش روش کردم، پس کی باید تشکر کنه؟ از شمایی که موجب شدید من به خاطر شما برم ورزش بکنم من قوی بشم. در حالی که مهربان همیشه طلبکاره. من برخی از اوقات دوستان مهربان میبینم که تعجب نکنید، حتی حرفشون این است که شما مثلا چرا تو شهر ما نمیایید؟ سوالی هست که میگم شهر شما برای چی؟ خب اینجا باشی. یا شما چرا این حرفا رو 20 سال قبل به من نگفتی؟ حالا شما یه برگرد میگید من 20 سال قبلم کلاس داشتم حرفا رو میذارم. خب من خبر نداشتم. خب من چیکار کنم؟ ولی مهترب اصلا انتظارش که پایانی نداره. وقتی به شما نزدیک شد این استا، حتی یا اگر فکر دوستی و صمیمیت میکنه، در غیر این صورت که اصلا همه چی در خدمت شماست. برامون این روزی که شما برگشتید گفتید که نمیدونم کراواتت قشنگه، میگه در بیارم به تو بده. وقتی گفتی خونه قشنگه، قابل نداره. شما اصلا فکرشو بکنید. چرا این حرفو میزنم؟ برای که اونم تیپ مهرطلب باید باش اینجوری صحبت کنه. اینی که وقتی شما تشریف برید توی مغازه ایران و بگید این چند میگه 1000 تومان ولی قابل شما رو نداره. علتش این است که میدونه 70 درصد این مردم مهرطلب انتظاری همچه حرفی رو دارن. در حالی که به نظر من وقتی همچه حرفی رو من میزنه، خب دروغی به این آشکاری اصلا از کجا اومده؟ اصلا چه معنایی داره قابلی نداره؟ یعنی چی قابلی نداره؟ تو مالی بیزینس باز کردی که هر کس مالی چیز بهش بده بره، تو که فردا برشکستی تموشوی رفتی. اصلا بیزینس تو به این دلیل و نیت بوده که پول در بیاری، نه که پولی از دست بدی. آخه همش دروغه. ولی برای تیپ مهرطلب این تظاهر، این تعارف، این بازی، این فریب، این دروغ اصلا پایه کاره. و به همچه از که چون این زمینه رو داشتیم یک مرتبه با شرایطی که در ایران به وجود آمده، حالا خیلی راحت همه آسوده میتونن به خوبی و خوشی دروغ بگن. چرا؟ برای که تیپ مهرطلب به بهانه مؤدب بودن هست. بسیار از ما اصلا یه فرضی داریم. بنده این از آدمای شنیدم که همجوری حیرون و سرگیم. ما اومدیم تو این دنیا که مردم خوشحال و خوشنود کنیم، مردم برن خودشون خوشحال کنن. من اگر فرصتی باشه و امکانش باشه این کارو میکنم، خوشحالم میشم که دیگران خوشحال شن، ولی من نیومدم شما رو خوشحال کنم. پس کی منو خوشحال کنه؟ و اصلا یعنی چی؟ برای اگر خوشحالی شما از طریق نامشروعه من چه کنم؟ اگر خوشحالی شما از من وقتی اتفاق میفته که شما فکر کنید منم مثل شما بشتم عرق بخورم یا مواد مخدر مصرف کنم، چه باید بیام خوشحالتون کنم؟ آخه یعنی چی؟ ولی توی جامعه مهرطلب شما میتونید خیلی راحت این حرفو بزنید که ما برای شادی دیگران اومدیم، همه براتون دست بزنن. یا من عاشق مردم، همه براتون دست بزنن. آخه دروغ به این بزرگی عاشق مردم یعنی چی؟ شما اگر نگاه کنید عاشق مردمم یعنی که من دوست دارم مردم عاشق من باشه جان.
ولی حالا من سوالم اینه که
خیلی آهسته ای عزیزم،
سوالم اینه که وقتی که دو تا دختر 10 ساله و 14 ساله دارم و نشانه های مهرطلبی رو در دختر بزرگم انقدر واضح میبینم، از سال به بعد چطوری میتونم بهش کمک کنم؟
نه ببینید عزیز، یعنی من معمولا موضوع رو به دو صورت میبینم. یکی معمولا این موضوع رو از طریق مهرطلبی نمیشه پیش برد، یا راه بهترش سلف استیمه، خود دوستی و اون حرمت نفسه. یعنی حرمت نفس و خود دوستی مسئله است. یعنی یک کسی که بدون ارزش و اهمیت و اعتبار داره، کسی که بدون در حد دیگرانه، نه بهتره نه بدتره نه بالاتره نه پایینتره، نه باید اینجا حرکت بکنه. بنابراین معمولا اون مشکل در استراب، در احساس خجالت و گناهه و در موضوع حرمت نفسه. بنابراین موضوع اونجا
همه چیزایی رو که شما فرمودین من تو دختر بزرگم به خوبی میبینم.
خب بنابراین باید اون مشکل حل کرد. یعنی ببینید، شما روزی که با مسئله حرمت نفس روبرو میشید، موضوع حرمت نفس 10 تا مسئله است. یک، انسان مقدسه.
خب
نه دیگران، من منم و تو ما با هم برابریم، ما با هم یکسانیم، من از تو نه بهترم نه بدترم. رو همه اینا باید کار کرد. کار ساده ای نیست عزیز.
خب مثلا بانوان مثال دختر بزرگم،
بذاری خواستش ازتون بخواد، چون ما به پیام ها رسیم، بذاری پیام ها رو بشنیم، من در خدمت با. روی خط باشید بکنم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شیرین ترین و کمدی ترین نمایش 20 سال اخیر ماتیک، یک شنبه هفتم نوامبر در ولی. ماتیک نمایشی از فرزان دلجو با شرکت علی پورتاش، شیلا و سوک، بهرام وطن پرست و برای اولین بار شهرام شبپره. ماتیک یک شنبه هفتم نوامبر در بیرمنگان های اسکول بلوا، در شماره 17000 هنز استریت بین ویکتوری و بنابن. مراکز تهیه بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، سوپر سامان، میوزیک باکس، سان سیتی و شرکت کتاب. تلفن رزرو و اطلاعات 818-855-48-99، 818-855-48-99 و 08 ایرانیان. به علت محدود بودن جا لطفاً بلیط‌های خود را قبلاً تهیه فرمایید. ماتیک.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
کلاب 670 و وی آی پی تورز تقدیم می کنند. شنبه 13 نوامبر، سفری یک روزه به پالم اسپرینگ، بازدید از اریال ترام مشهور پالم اسپرینگ و همراه صرف نهار در مرتفع‌ترین نقطه ترام، بازدید از مرکز شهر، کازینو و صرف شام همراه با برنامه‌های تفریحی و موسیقی ایرانی. هزینه این سفر با اتوبوس‌های لوکس فقط $99. کلاب 670 و وی آی پی تورز سرگرمی‌های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک دیدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره 877-39-76-670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیم روز پیرامون بیمه های عمر و درمانی، هم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-9214
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خب بله، پس الان سوال مشخصم اینه،
لطفا بلندتر،
که در رابطه با دختر بزرگم به خصوص که من ریشه های استراب رو درش میبینم، عدم اعتماد به نفس و خود دوستی و حرمت به نفسم رو توش میبینم. به عنوان مثال، مثلا همین امروز به من میگفت که اصلا احساس نمیکنه که دختر خوشگلیه، که دختر جذابیه، از قیافه خودش خوشش نمیاد و این به مثلا به مثال خیلی مشخصش. واقعا حالا من چطوری میتونم کمک کنم؟
نه ببینید عزیز، شما
چطوری میتونم یه مادر بهتری برش باشم؟
نه خب اون که باید به پدرش بگید عوضتون کنه.
کرده
اقلا پدر باهوش. ببینید، نه این مثل این است که شما برگرد به من بگید که ما دختر 14 سالم 14 سال تو ایران بوده و حالا اومدیم اینجا، چجوری فردا بتونه مشکل انگلیسی رو حل کنه؟ هیچ. یه پروسیس که باید زبان انگلیسی رو یاد بگیره. ببینید ریشه مسئله رو یه جوری کمی بهش نگاه کنید. در کودکی بچه ها باید یاد بگیرن که چیزیست به اسم مهربونی، توجه و محبت و در نتیجه از اون طریق به امنیت و سیکیوریتی برسن. روزی که پدر و مادر این توجه و محبت رو مشروط کردن، یعنی اگر بخوابی، اگر خواهرت رو اذیت نکنی، اگر اسباب بازی تو به پسر خالت بدی، انسان رو از هیومن بینگ تبدیل میکنیم به هیومن دوینگ. نتیجتا حالا میشه عملش. پس حالا اگر من به خوبی بقیه درسم نیست پس ارزشم نداره. دوم میرسیم سراغ این بحث که تو باید یه کاری بکنی که همه خوشحال بشن. پس برو بغل عمو یا دایی. چرا نمیری؟ بچه در حالی که دوست نداره بره، برای که اون بوسیدن عمو دایی رو دوست نداره، اون فشار دادن رو دوست نداره، ما این کار رو میکنیم. سوم، میخواییم بریم مهمونی، این لباس رو نمیتونی بپوشی، تو باید اون لباس بپوشی، آبروی من رو نبر. پس بنابراین من یه بچه درست میکنم که به تدریج متوجه میشه ملاک دیگرانند. این دیگرانند که باید نظر خوبی راجع ما داشته باشن. اصلا کار درست و غلط و خوب و بد اینجا وجود نداره. اون چیزی که وجود داره قضاوت و نظر دیگران. حالا من رنج میبرم، حوصله عمو و دایمو ندارم، این مرد وقتی منو بغل میکنه یه جوری فشار میده که رنجم میده، نگرانم میکنه، برای بچه برخی از اوقات بسیار ترسناکه، بوسیدنش رو با اون فرض کنید لبش یا فرض کنید اون ریشش اصلا حال منو به هم میزنه، اینا دیگه اصلا مطرح نیست. مطرح این است که من باید نشون بدم عمو و دایمو دوست دارم و عاشقشونم. حتی میبینم مادرم یا پدرم مقدار دروغ سر هم میکنن که این خیلی خوشحال شد وقتی گفتیم شما اینجا هستی. بچه باره به این نتیجه میرسه که اصلا نه واقعیت مهمه، نه حقیقت مهمه، نه احساس من مهمه، نه نظر من مهمه. یا من با وجودی که دوست دارم این لباس رو بپوشم، به من میگن نه این لباس نمیتونی بپوشی، برای که عفت و جواد تو مهمونی بودن این لباس رو دیدم، باید یه لباس دیگه بپوشی که از نظر من نه لباس خوبیه یا به خوبی اون نیست، ولی من به خاطر اینکه عفت و جواد اینجا هستن و لباس من رو قبلا دیدن و این آبروی فامیل محترم ما رو میبره، من باید لباسم رو یه چیز دیگه بپوشم که دوست ندارم و یا مناسب نیست، یا به جایی بیام بگیرم بشنم در حالی که هیچی نمیفهمم، دو ساعت سه ساعت بشنم ببینم بزرگای چیزایی میگن که اصلا من مربوط نیست و درنچه یا به دنیای خیالم پناه ببرم یا هرس بخورم، ولی که میگن تو باید اینجا بشینی، ما این جمع فامیلیم. یعنی ببینید تمام این تحمیل های غیر واقعی و مخصوصا با انگیزه و علت های بد و غلط زمینه رو به وجود میاره در بچه ها که به این نتیجه میرسن خیلی خوب من الان در سن 14 سالگی تنها چیز این که وقتی وارد دبیرستانم میشم باید همه یه جوری به من نگاه کنم، من باید همه رو خوشحال و راضی کنم. تعجب نکنید، مطالعات علمی که سر سلف استیم هست نشون میده روزی که دختری سلف استیم نداره برای نگه داشتن پسر خیلی راحت باشه هم خوابه میشه، خیلی راحت چون اونقدر نگه داشتن برش مهمه حامله میشه. بعد وقتی متوجه میشه که از این طریق بیشتر میتونه جلب توجه بکنه بچه رو نگه میداره. بعد وقتی بچه میاد میونه مردم بهش توجه میکنن، دلیلی پیدا میکنه که تو دومی رو بیاره وقتی اولی رفته یا مرده. یعنی اینا عمق فاجعه رو نشون میده. وقتی شما من میفرمایید ما متاسفانه به دلیل اون باورها و اعتقادات فرهنگیمون و اون نظام غلط آموزش و پرورش و مردمداری و نمیدونم مواظب و مراقب دیگران بودن که در گذشته معنی داشت، برای که در گذشته مردم ما رو دوست نمی‌داشتن، در ایده ما از پادر میومدیم، بنابراین ما مجبور نیم با همه بخونیم، اما نه تو دنیای امروز. بنابراین من تبدیل میشم به یه موجودی که به صورت چشم زندگی میکنم، یعنی دیگران رو میبینم ولی خودم رو هرگز نمیبینم، اصلا من مهم نیستم. بنابراین دختر شما یا دختر من فرقی نمیکنه، میره بیرون به میل دوستاش عمل میکنه برای که اونا رو خوشحال و راضی کنه، برای اینکه از در اونا سویت باشه، هرچی گفتن موافقت کنه، سهم خودشو به اونا میده، غذای اونا اگر غذای خودشو میده به اونا، غذای اونا هیچ وقت نمیخواد، اگر خواست دلش نمیخواد بره این فیلم با اونا میره برای که همه میخوان برن اون فیلم، اگر دید همه مثلا یه کسی رو اذیت میکنن با وجودی که خودش متنفر از اینکه کسی رو اذیت کنه ناچار اذیت میکنه که مانند اونا باشه، اون پیر پرشر فشار گروه همالان یا همسالان مسئله جدیه. و اینا رو کی بار آورده؟ منی که در کودکی هی به بچه‌م برگشتم گفتم مواظب خاله باش، مواظب عمه باش، اینجا این کارو بکن، اونجا این کار، چرا اینجا سلام نکردی، چرا اونجا علیک نکردی، و اینا رو یه مرتبه بردم در چارچوب ادب و احترام، بعدم ادب و احترامو چسبونم به اخلاق که اصلاً موضوع اخلاقی نیستن، و بعد بچه‌هام به خاطر اون آویزون کردم، بعد تعجب میکنم که چرا بچه من در 16 سالگی شلوارای اونجوری میپوشه، گوشواره اونجوری به همه جاش وصل میکنه، موی سرش اونجوری میکنه، مطابق میل دوستاش عمل میکنه. آخه من تنها چیزی که یادش دادم این بود که قضاوت و نظر دیگران مهمه، فقط اون زمان قضاوت و نظر من و دایی و عموش مهم بود، حالا قضاوت دوستایی است که تو مدرسه هستن که همه زندگیشه و بنابراین اصلا قرار نیست برای خودش حقی قائل باشه. بنابراین روزی که من فرض شما رو بپذیرم که امیدوارم چنین نباشه که فرزند شما ویژگی‌های مهرطلب داره که از نظر من بیشتر مسئله سلف استیم، موضوع استراب، موضوع خجالت، موضوع احساس تقصیر و گناهه، موضوع احساس حقارته، یعنی کوچک بودن، حقیر بودن، کمتر از دیگران هست،
یه موضوع بسیار جدی است. یعنی من بچه‌م رو تو امریکا انگلیسی یادش ندادم، حالا باید ذره ذره این کارو بکنم. شرط اولش این است که من آگاه باشم چی درسته چی غلطه. من قراره به او کمک کنم. چرا عرض کردم قسمت اول عرایضم، ای کاش این سی دی های من نبود، میتونستم یه مقداری روش یه جور دیگه حرف بزنم، چون دوست ندارم تبلیغ کنم، فقط میتونم اعلانش بکنم، خبرش رو بدم. روزی که شما اون 60 مشخصه رو بخونید، به عنوان یه آدم بزرگسال با این 60 تا میجنگید، بعد در خصوص بچه‌هاتون هم کمکشون می‌کنید که اونونه نباشن. بنابراین روزی که پسر شما، دختر شما یه لباس نسبتاً مناسب داره، دیگه چه اهمیت داره که عفت و جواد دیدنش یا ندیدنش؟ چه اهمیت داره؟ عفت و جواد کی هستن؟ اونا چرا ملاکن؟ روزی که فرزند من و شما ظاهر آداب و ادب رو با عمو و دایش رعایت میکنه، من چرا باید دروغ راجبش بگم یا بفرستمش تو بغل اونا که بره بشینه اونجا که اصلا دوست نداره؟ چرا؟ روزی که الان دختر شما دوستش تلفن میکنه و میبینید برمیگرده میگه نه، گوشی رو میگذاره، و اگر شما ازش بپرسید چه شد میگه دوستم من گفت بریم سینما و من گفتم نه، من باید بگم آره عزیزم دوست نداشتی بری، بسیار کار خوبی کردی، تا اینکه عزیزم حالا میرفتی چی میشد، حالا میخوای خونه چیکار کنی؟ خب اینجوری چرا فقط گفتی نه، میگفتی کجا بریم، بعد میگفتی کار دارم، بعد باید برم، چه یه دروغی سر هم میکردی. یعنی مهرطلبی رو در وجودش به وجود آوردی، در حالی که فرزند من شما به دلیل اینکه راحته میگه نه، ماییم که باید یه عالمه دروغ درست بکنیم برای کاری که نمیخوایم بکنیم، برای که از این طریق به مردم این پیام بدیم که من شما رو دوست دارم، شما رو آدم خوبی میدونم، ای کاش میتونستم در خدمتتون باشم، از این بابت بسیار متاسفم، منو ببخشید، خاک بر سر من، من چه بدبختیم، با که موهبتی رو از دست دادم، از این پرت و پلایی که شما میبینید. بنابراین شما من میگه چه باید کرد؟ درست مثل یه مجموعه است. یعنی شما مثل اینه که من بفرمایید خونه ما همه جاش به هم ریخته، ما امشب چند تا مهمون رو درواسی دار داریم. خب عرض من این است که اتاق باید تمیز بشه، غذا باید حاضر بشه، هر چیزی باید سر جاش باشه، میز باید چیده بشه. این که من بفهمم چه باید کرد یه مسئله است. چه باید کرد؟ من و شما قرار اصول آموزش و پرورش تعلیم تربیت رو بدونیم. چه باید کرد؟ من و شما باید بدونیم که ما متاسفانه در جوامعی زندگی میکنیم که به دلیل فرهنگ بیماری که همه جوامع دارن، امریکا هم جزوش، همطور که ایران هم جزوش، به ما ویژگی‌های فرهنگی رو منتقل کردن که بیماری است و گرفتاری است، و اینا رو باید شناخت و از خود دور کرد. چجوری میشه دور کرد؟ درست مثل آموختن زبان لغت به لغت، مرحله به مرحله. بنابراین شما اگر به من بفرمایید که من مادری هستم که میخوام فرزندان خوب بار بیارم، یا همکنون که بچه‌های من با مسئله و مشکلی روبرو شدن کمکشون کنم، پاسخ من برای شما بسیار مشخصه. شما باید بدونید حالا که من قرار بوده غذای خوب به بچه‌م بدم، متاسفانه غذا مسمومش کرده، علاوه بر دکترش که آگاهی منه، من باید یه جور دیگه عمل کنم تا بتونم فرزندم رو سالم کنم. مخصوصا دختر بچه اصولا اشکال بیشتری در سلف استیم و حرمت نفس داره، مخصوصا در جوامعی که به هر حال مرد سالاری حاکمه. از جانب دیگه وقتی در یه جامعه مثل امریکا مسئله ظاهر و زیبایی و اینا، مثل البته ایران نه اینکه بگم اونجا غیر از نه، اهمیت پیدا میکنه، خب معلومه بچه‌ها با قدی که دارن، با وزنی که دارن، با چشم و ابرویی که دارن، با رنگ پوستی که دارن میتونن خوشحال نباشن. مخصوصا وقتی که این موضوع اینقدر اهمیت پیدا میکنه و در جامعه ای میریم که صبح تا غروب به این قرافر اهمیت میدن، که خب معلومه که یک، همین اون آدمایی که مثل بنده نازیبا هستن رنج میبرن، دوم تازه اونایی که زیبا هستن روزی که زیبایشون از دست میدن ده برابر بیشتر رنج میبرن، برای همه رنج میبرن. به همین جهت است که وقتی بنده بحث حرمت نفس رو میکنم، یکی از کوشش‌های من این است که ما اگر نرسیم به اینجا که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، نه این موضوع اهمیت داره، هیچ وقت نجات پیدا نمی‌کنیم. شما اگر زیباترین زن دنیا باشید، خبر بد براتون دارم، ممکنه در یه دورانی که اوج زیبایی شماست که تازه اونجا هم صدها مسئله دارید احساس خوبی بکنید، اما اون 40 سالی که از زیبایی میافتید چه می‌کنید؟ اون موقع است که شما به دلیل این همه توجهی که از زیباییتون گرفتید و موضوع زیبایی رو اینقدر مهم کردید، حالا با این چروک‌ها چه می‌کنید؟ اون موقع چه بر سر شما خواهد اومد؟ برای در مجموع بازندید. اینی که مطالعات نشون میده اصلا زیبایی نقشی تو خوشبختی انسان نداره. انسان‌ها مهم اینه که خودشون رو آنگونه که هستن بپذیرن. این منم و همین آدمی که هستم، وسط این 7 میلیون نفر هنوز خواستار و دوستدار منن و من به یه نفر احتیاج دارم، 7 میلیون نمی‌خوام تو 7 میلیارد، و به این باز راضی باشم. در حالی که یه مهرطلب دلش خود همه دوستش داشته باشن. یه مهرطلب اگر 1000 نفر دوستش دارن، دنبال اون 5 نفر دیگه است که تازه وارد شدن، اون 5 نفری که نمیشناسنش، چون پایان نداره، سیری نداره، یه سراب است و یه تشنگی که ابداً هرگز سیراب نخواهد شد. به همین جاست که وقتی بنده عرض میکنم اگه روزی امکانش وجود داشته باشه باید با مسئله مهرطلبی از بیخ و بن در میان مردم بزرگسال و برای نرسیدن به اینجا از پرورش و تعلیم تربیتی که اساسش بر سلامتی است، نه بر احساس حقارت، نه بر استراب و نگرانی از قضاوت و نظر دیگران، نه با شرم و خجالت، نه با احساس گناه و تقصیر. برای که بسیاری از این جوامع و فرهنگ ها صبح تا غروب این رو سر ما میکنن که مقصری، گناهکاری، بدی، بدبختی، نجسی، کثیفی، مشرکی، ملحدی، کافری. آخه چقدر این همه بر سر انسان کوبیدن و بعدن تو محیط اجتماعی که این کار دارن میکنن، وقت کافیست من شما تو محیط خانه این کار بکنید. تازه یک گرفتاری دیگه ای وجود داره. مطالعات علمی نشون میده که کودک انسان تا 3 سالگی به دلیل 5 دلیل اصلی، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری و فکرای بدی که میکنه، از هر 100 تا بچه 95-97 تاش در 3 سالگی معتقد من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و تمام کوشش پدر مادر فقط میتونه این باشه که این احساس بد در اونها کم باشه. ما هنوز راهی نداریم که یه پسر و دختری به 3 سالگی برسونیم که احساس داشته باشه من خوبم و دیگرانم خوبن. نداریم. اون 3-4 درصدی که عرض کردم ممکن این احساس بکنن تازه مال پدر و مادرایی هستن که یا نادانن یا بسیار وحشی و بیرحمن یا بیمارن یا معتادن که آنچنان بچه رو لت و پار میکنن که بچه فکر کنه خوب دنیا اوست و اینا در 40 سالگی معمولا زنده نیستن یا تو بیمارستانن یا تو تیمارستانن یا توی قبرستانن. برای که اون گروه نتیجه این نیست که چون من خوبم، بلکه چون بقیه همه خیلی بدن، پدر و مادر من خیلی بدند و بیمارند و وحشیان، خوب جهان منم اینی که سر از زندان و سر از تیمارستان در میاره. بنابراین متاسفانه بچه های من و شما وقتی به 3 سالگی میرسند در خانواده هایی مثل من و شما فقط به نسبت های متفاوت معتقدم من بدم. به همجاست که مایکل جکسون آهنگ آن بعد بعد بعدش پرفروشترین آهنگ شده برای که با عمق وجود انسانی سرکار داره. مطالعات نشون میده 60-70% مردم تای وجودشون نوشته من بدم و خواستنی دوست داشتنی نیستم در سن 40-50 سالگی. حالا بین 3 تا 18 سالگی پدر و مادر اگر روزی 50 بار به موقع، به جا، درست، به اندازه به بچه بگن تو خوبی، این امید وجود داره که بچه های ما در 18 سالگی به این نتیجه برسن که من خوبم. این را باید به درستی انجام داد و الا خطری که وجود داره یه خودشیفتگی و یه خودمداری و خودمحوری و خودخواهی رو در اونها میتونه به وجود بیاره. ولی وقتی درست و به موقع باشه این امید هست که بچه ها از این احساس من بدن بیرون بیان. باز امیدوارم به کسی بر نخوره. باورهای مذهبی هم که ما رو بمباران میکنن با بدبودن، آخر کار اصلا مدعی میشه ما گناهکاریم، اصلا روزی که به این دنیا اومدیم گناهکاریم. ای بابا یک کسی دیگه تو بهشت علف خورده، من برای چی گناهکارم؟ این چه قاعده و ضابطه ایست که درست شده؟ بنابراین اون احساس حقارت و تحقیر رو از سیستم مذهبی، فلسفی، اجتماعی تو سر ما میکنه. بعدم به یه جایی میرسیم که اصلا شما حقی ندارید، شما اصلا جایی نیستید، شما باید تقلید کنید، شما باید اطاعت کنید، شما باید پیرو باشید، شما اصلا نباید به ذهنتون سوال بیاد، شما اصلا مهمترین بنده خدا کسیست که اصلا پرسش نکنه. در گذشته ها به من و شما میگفتن به عنوان بچه قرار نیست چشم به چشم پدر مادر بیاندازید، وقتی حرف میزنه چشم دریده است، سرتو پایین بنداز، سوال نباید بکنی، نه نباید بگی، فقط باید بگی چشم، باید بگی اطاعت. و خب این اساسی بود که تو سیستم تربیتی اون زمان بود. خب وقتی ما کم و بیشون رو تو دنیای امروز به کار میگیریم، معلومه بچه‌هامون میتونن از پا در بیان. به همین جهت که من اون کوشش رو برای بحث پرورش تعلیم تربیت داشتم که فرزندی داشته باشم که این حرمت رو، این ارزش رو برای خودش و دیگران قائل باشه و در نتیجه به اونجا نرسه. نتیجه از یه طرف من و شما باید اینها رو در بزرگسالی بشناسیم که خوشبختانه امروز میدونیم، باز جانب دیگه کار پرورش تعلیم تربیت رو انجام بدیم و ضمناً مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم که مهمترین موضوع ما هست، رو از طریق درستش مثل هر کسی که باید یه چیز خوبی رو یاد بگیره بیاموزیم. بنابراین توصیه من خدمتتون این است که هم بیشتر خودتون رو آشنا کنید، هم درباره پرورش تعلیم تربیت در همین سالهای باقی مانده فرض کنید بچه‌ها باید اصولی که مربوط به اونها رو دونست و ضمناً در مسیر جبرانش از طریق همه بحثایی که مربوط به سلف استیم و اعتماد به نفس هست عمل کرد. من پیام هم رسیدم ولی بسیار خوشحالم از فرصتی که پیدا شد با شما صحبت کنم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم.
مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوح آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید. هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808 08.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393
بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برگزار میکند. مروری بر نیم قرن آفرینش آثار ماندگار انوشیروان روحانی. برنامه بی سابقه با همکاری هنرمندان نامدار، یک شنبه 14 نوامبر 2010 ساعت 7 بعد از ظهر در رویس هال UCLA. مراکز فروش بلیت: شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، UCLALive.org، Ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 310-276-0453. یک شنبه 14 نوامبر برنامه بی سابقه با انوشیروان روحانی. 310-276-0453.
کلاب 670 و وی آی پی تورز تقدیم می کنند. شنبه 13 نوامبر سفری یک روزه به پالم اسپرینگ، بازدید از اریال ترام مشهور پالم اسپرینگ و همراه صرف نهار در مرتفع ترین نقطه ترام، بازدید از مرکز شهر، کازینو و صرف شام همراه با برنامه های تفریحی و موسیقی ایرانی. هزینه این سفر با اتوبوس های لوکس فقط 99 دلار. کلاب 670 و وی آی پی تورز سرگرمی های خانواده شما را آسان و ارزان تدارک دیدند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره 877-39-76-670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 877-39-76-670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
کلاب رستوران آتینا در شرمن اوکس افتتاح شد. هفت روز هفته شبها با دی جی، وسط هفته موسیقی زنده همراه با غذاهای خوشمزه و قلیان. 818-380-3180.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که پنجشنبه آینده 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای درباره تست تووا و تشخیصی که این تست به دقت بسیار زیاد درباره ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب و وسواس میده
و بعدن استفاده از دارو، روان درمانی و نورو فیدبک برنامه‌ای هست که در المپیک کلکشن از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. آقای دکتر محسن محمدی هم در این برنامه هستن. بنابراین اگر پرسش‌های بیشتری دارید میتونید با ایشون با 818 451 66 66 تماس بگیرید. برنامه پنجشنبه آینده 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که دو کنفرانس در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو دارم 2 تا 5 بعد از ظهر. عنوان کنفرانس است 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 کارت ورودی در محل کنفرانس است. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا می‌کنه. مدارس تعطیلند. فرصتی است به جهت راحت و استراحت و ضمناً فصل مناسبی است برای این سفر. برنامه‌های فارسی برای دوستان و ایرانی تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد و ضمناً اگر مایل از برنامه‌های فارسی که در این مدت بسیار زیاد استفاده کنید، لطفاً از طریق کامرشال تراول اقدام کنید. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
بخشید آقای دکتر، من سوال در مورد پسر 13 سالم داشتم. این یه جوریه که یه سری مسائلی تو این مدت پیش اومده، به خصوص امسال که کلاس 8 بیشتر من اینو احساس میکنم. تا پارسال خوب بود، همه چی خوب بود، هومورکاشو به موقع انجام میداد، اگه یه موقع انجام نمیداد اونچنان زیاد نبود که جلب توجه کنه، ولی امسال خیلی هومورکاشو انجام نمیده، ولی توی تستا نمره خوب میاره. مثلا همین امروز ما رفته بودیم مدرسه برای اینکه نتایج امتحاناتشون رو میدادن، توی امتحانات همه A و B گرفته ولی هومورکا رو انجام نداده، برای هومورکا همه F گرفته و این معدلش رو میاره پایین، معدل نمراتشو، و معلم ها میگن که هومورکاش رو باید انجام بده. دیزار مشکل هستش، بیشتر وقتش رو پای کامپیوتر و بازی میگذرونه. میخوام یه جوری محرومش کنم. این سوال برام هست که چقدر محرومش کنم، وسیله بازیشو ازش بگیرم، نمیدونم چیکار کنم. میخواستم یه خورده کمکم کنم.
من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا، یه دونه همین پسر 13 ساله و یه دختر 7 ساله.
خب ببینید عزیز، اولا بچه‌ها در دوره‌های مختلف بسیار تغییر می‌کنن، یعنی با بزرگ شدن همه چیز خوب نمیشه، خیلی چیزا خراب و بد میشه، همطور که یه چیزای خوب میشه. پس اولا ما همیشه باید انتظار داشت باشیم بچه‌مون تغییر کنه. دومی که برخی از اوقات دلایل یا انگیزه‌ای که کاری خوبی رو در گذشته می‌کردن به دلایل خوب نبوده. مثلا بچه‌ای پسر من از من می‌ترسیده، درسشو می‌خوند. خب به یه جایی میرسه که دیگه نمیترسه، پس اون علتی که سبب درس خوندنش بود حالا دیگه وجود نداره، پس درس رو نمیخونه. بنابراین یه مقدار اون روند و پترن و انگارهی که وجود داشته تعیین کننده است. مورد بعد این که بچه ها تو این سنین خیلی موضوعای دیگهی براشون پیدا میشه که برای بعضی هاشون چون اون موضوع به درس مرتبط نیست، درس اصلا براشون میشه هیچی، یعنی درس واقعا کم اهمیت میشه. اما این رو که بگذاریم، چون به نظر میرسه فرزند شما هنوز اون تصویر یا ایمیجی رو که در محیط آموزشی داره به گونه‌ای حفظ میکنه، مشکل شما رو بریم سراغ اون چیزی که اسمش هومورک. در اینجا همونطور که خودتون اشاره کردید 2-3 احتمال وجود داره. احتمال اول این است که فرزند شما علاقمند به یه چیزی شده که اینقدر براش لذت بخشه که ابداً حاضر نیست وقتش رو صرف یه کاری بکنه که لذت بخش نیست، هرچند ضروریه، مثل تکالیف مدرسه‌اش و هومورکش. بنابراین اولین خطر برای شما این است که ای بسا پسر شما با درگیر شدن به کامپیوتر و این بازی‌ها 5 برابر بیشتر از بچه دیگری مانند او لذت میبره. خب خیلی طبیعی است که اگر یه جایی به شما 5 برابر یه چیزی رو بدن، حقوقتون بدن، خب شما از اونجا میشید میرید اونجا. پس اولین خطر رو باید در این ببینید چرا فرزند من به سمت این نوع مشغولیات کشانده میشه، که مثلا یه دلیلش اینه که از نظر فعالیت فیزیکی اونقدر احساس برتری نمیکنه، چون اگر مثلا بچه اهل ورزش باشه و بخواد نمایش اونجا بده و قوی بشه و همین ببینید، یعنی روزی که شما من یه همچین حرفی زدید، اولین صحبت من این است که هیچ بچه‌ای رو از پاشه پای کامپیوتر و این بازی‌ها نمیشه بلند کرد مگر اینکه بتونیم علاقمندش کنیم به دو چیز، یکی فعالیت ورزشی چون در خودش به خودی خودش لذت هست و بعدن بهش بچه میتونه علاقمند بشه، دوم روابط اجتماعی. اما روزی که بچه اومد گرفت نشست یه علامت دیگر رو نشون میده، من یه بچه‌ای دارم با زمینه ای بسا گوشه‌گیری، انزوا و افسردگی. پس بنابراین در گذشته ما تو خونه میموندیم، به آسمون نگاه میکردیم، به سقف نگاه میکردیم، حالا بچه ها پای کامپیوتر. مطلب دیگه ممکنه فرزند شما وارد یه سایت هایی شده که اونا براش جالبن، برخی از اوقات هم براش مضر. نتیجه
یه چیزی علاشه بگم آقای دکتر، اون با ایکس باکس بازی میکنه و با دوستاش، با دوستایی که تو مدرسه هستن که این بازی رو دارن، همزمان با هم بازی میکنن.
نه اونو متوجه هستم، ولی ببینید اونجا شبکه دوستی نیست، اونجا شبکه رقابتی روکم کنیه. میدونید اصلا مفید نیست، چون برخی از ما بده اون خوشه که خب بچه من به جایی که با دوستاش بره الان نشسته پای این دستگاه ها با 6 تا دوستش در صحبت بازی میکنه. نه اونجا اتفاقا یه جنگ تمام عیاره و من اصلا باش راحت نیستم. حالا ممکنه نیم ساعت یه ساعت رو بتونم بپذیرم. پس بنابراین من یه نتیجه میخوام بگیرم با توجه به فاصله ای که فرزندتون داره، برای 6 سال قدم فرزند تک بوده، یه گرایش هایی برای تخیل داره، یه گرایش هایی برای در خود بودن و در خود ماندن داره و این مسئله شماست. یعنی اگه به من بگید هومورک، میگم هومورک ارزشش برای من 5ه. به من بگید پس اون 95 چیه، میگم فعال نبودنش از نظر ورزشی و داشتن روابط چهره به چهره اجتماعی. یعنی اون مسئله منه، نه این یکی هومورکش.
بله از روابط اجتماعی مشکل داره، یعنی خونه پدر بزرگ مادر بزرگش نمیاد، خونه خالش نمیاد، جایی میخواییم بریم مهمونی من نمیام، دوست نداره بیاد، یا میریم هی غور میزنه بلنشو بریم بلنشو بریم بریم خونه بریم خونه.
ببینید البته برخی از اوقات اونجا جای اون نیست، مثل که منم شما رو بردارم ببرم تو مسابقه بوکس، شما برای زمانه میپاشو بریم شما مسابقه بوکس، به هر حال که یه دی ممکنه برن 10000 دلار بدن این مسابقه رو از نزدیک ببینن. پس فرزندش اون نشانه یک علامتی هست، ولی برخی از اوقات میتونه جای مناسبی برای بچه‌ها یا این بچه تو این سن و سال یا اون روابط نباشه، چون اگر خاله و عمه بهش میرسن درباره بزرگی دماغش و جوشش صحبت کنن، معلومه بچه نمیخواد بیاد و شما اونها رو نمیدونید، برای که اشکال کار در این نوع روابط. اما من مقصودم از روابط اجتماعی در حالی که خانواده هست دوستاشن، یعنی شبکه ای از دوستاش، چون اگر فکر کنه وسط اونا گل میکنه و گل میگه و گل میشنوه در این نره تو خونه بشینه، اون نیست. بنابراین مشکل شما برمیگرده به اون موضوع. تنبیهش هم مسئله رو حل نمیکنه، تنبیهش فقط تا زمانی کار میکنه که شما زورتون زیاده، تنبیه هم مؤثر واقع میشه، تنبیه کننده که شمایید هم هستید، اما شما دیر یا زود اعتبارتون از دست میدید و این کار فقط رابطتون رو خراب میکنه و او رو خراب میکنه. بنابراین میشه باش صحبتی داشت که یک یعنی دو تا چیز، یکی این که پسرم تو یه فکری بکن، یه راهی پیدا کنیم که مسئله هومورک تو انجام بده. حتی برخی از اوقات میدونید بچه هایی هستن که چون وقتی به خونه رسیدن یه کسی دیگه ای میشن، پدر و مادرها بچه ها رو از مدرسه میبرن توی مراکزی که میگیرن میشنن هومورکشون انجام میدن بعد میان خونه. علتش هم این است که هنوز تو اون جو و محیط احساس میکنن خب بهترین کار این کاره، میشه توافقش رو گرفت یا حتی پاداشای بهش داد که این کارو بکنه، یا میتونید با توافق خودش یه ساعتی مثلا بین 6 تا 8 بعد از ظهر، 6 تا 7 و نیم بعد از ظهر، ای متوسط هومورکش یه ساعت، یه ساعت و نیم، دو ساعته، بهش بگید این دو ساعتی است که تو میرسی به هومورکت، یعنی چاره غیر از این نداری، ولی با همکاری خودش، یعنی با رضایت خودش که این موضوع مسئله جدی است. و دوم کوششی که شما در روزهای شنبه و یک شنبه دارید که او رو از خونه بکنید، و برای این کار اون حرفی که بنده همیشه عرض کردم، یعنی اگر به من گفته بشه که تو 5 ثانیه وقت داری مهمترین حرف تربیتی تو بزن و برو، میدونین حرف من این است که دوست خوب برای بچه ها بخری. یعنی شما اگر اصلا دوست خوب نداره بچه تون، تو دنیای امروز بدون دوست خوب اصلا بچه رو نمیشه خوب پرورش داد، تعلیم و تربیت نمیشه. بنابراین شما توجهت رو اونجا بذارید، من نگرانیم اونجاست نه کار هومورکش، و بعد از اون چاره ای نداری. که شما و همسرتون بهش نزدیک بشید. او از این به بعد احتیاج به دوست و راهنما داره، نه پدر و مادر گردن کلفت و فرمانده، نه پدر و مادر تنبیه کننده. تشویق کننده بله، ولی تنبیه کننده نه، چون از اون طریق به جایی نمیرسید. نتیجتا من اون تیپی رو که راجب 13 تا 19 سالگی دارم، یا سی دی که راجب 13 تا 19 سالگی دارم، حدود 8 9 ساعته، یه مقدار یه ایده‌هایی بهتون میده و کمک میکنه، ولی همچنان باش صحبت کنید، باش قرارداد ببندید، بر اساس قرارداد پاداشی بهش بدید، قول‌هایی برای آینده میتونید بفرمایید. فرض کنید اگر بهش بگید که پسرم تو اگر بیای روزی، ما هر کاری به کارت نداریم، اما روزی یه ساعت دو ساعت رو بذاری برای مثلا هوم ورکت، و ضمن اینکه دو ساعت رو برای بودن با دوستان تو یا ورزش، چون اون موضوع به همین اندازه مهمه، ما الان به تو قول میدیم که روزی که 16 ساله شد، با توجه به اینکه تو چه میخواهی یا چگونه انتظاری داری، مثلا این اتومبیل رو برای تو میخریم، و واقعا پای قولتون بایستید. یعنی ببینید یک قرارداد، یک کانترکت، یا هم اکنون اگر فرض کنید که پول تو جیبی تو 20 دلاره، ما اینو میکنیم 50 دلار برای اینکه، یا 100 دلار برای اینکه بتونی با دوستاتم راحت بری، یا احتمالاً بیا توی یه تیم بسکتبالی، فوتبالی، یه جایی تو رو ثبت نام کنیم، و اگر اونجا خیلی خوش نمیدرخشه، یک کوچی بگیرید یه مقدار جدا او رو آموزش بده که بتونه بره وسط بچه ها بدرخشه. چون دلیلی که بچه ها نمیرن سراغ ورزش یه دلیلش هست که اونجا گل نمی کنن، اگه گل کنن میرن.
البته آقای دکتر قد خیلی بلندی داره، چند بار من اصرار کردم که برای بسکتبال اسمشو بنویسم، ولی دوست نداره، اصلا استایل بدنیش انگار به ورزش نمیخوره،
خیلی خسته. نه این معلوم نیست عزیز، معلوم نیست، اینو تشخیص شما خیلی درست نیست، برای که من اگر نخوام کاری بکنم خسته هم میشم، خستگی من مسئله نیست. به علاوه اصلا بچه اگر خسته نشه، ببینید این قهرمانای ورزشی واسه خود انقدر عرق میزنن که دارن فکر کنن الان اونجا استخر میشه. خب ببینید باید علاقمندش کرد. شما نمیدونم کجا زندگی میکنید، لس آنجلسید دو دفعه ببرید؟
نه ما شما کالیفرنیا،
هر جا فرق نمیکنه، برایش اونجا تیم ساکرامنتو که دیشب به لیکرز باخت رو ببرید. یعنی میخوام بگم که کمکش کنید که درگیر بشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، یه موقع دیگه خواستیم میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی با همکاری شد، با همکاری. من متاسفانه نه این وقت ما میتونیم ما با ثانیه کار کنیم. لطف کنید و حتما باش کنار بیاید، نه جنگ. قربان شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
یک شنبه هفتم نوامبر 2010 یک بار دیگر مجاری عروس به مدیریت نویر سویلیان شوی عروس را از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می نماید. 310-753-9622 310-753-9622.
سوپر کالیفرنیا حراج این هفته خود را اعلام می دارد. با خرید از سوپر کالیفرنیا برنج رویال 20 پوندی فقط 13.99، برنج پری 10 پوندی 6.99، روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری فقط 5.99، سماور برقی استینلس استیل گلدن استار 6 لیتری 69.99. نهار بازار سوپر کالیفرنیا با بهترین غذاهای گرم خانگی از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، باقالی پلو با ماهیچه، خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه بادمجان، لوبیا پلو با گوشت و غیره، هر پوند فقط 4.99. با خرید $5 به بالا از سوپر کالیفرنیا یک سیدی شب سپید گوگوش را هدیه بگیرید. سوپر کالیفرنیا در نبش و نوون و بینتکا، 818-703-1612 818-703-1612.
مژده به همشهریان گرامی، رستوران یکتا در سنتا مونیکا بازگشایی شد. رستوران یکتا با انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه پذیرای شما عزیزان بوده و کیترینگ جشن‌های شما را با غذاهای متنوع و دلپذیر ایرانی به بهترین نحو برگزار می‌نماید. 11925 سنتا مونیکا بولوارد، تلفن 310 444 9422. رستوران یکتا.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهرداد عرابی، یک شنبه 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سماع عزیز عباطی‌الله در بزم خراباتیان.
که ما سرمست و در حال سمایی، نیم از حال خود دیگر پریشان.